الحمد والسلام لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب محرمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث تا کجا مطرح کردی؟ بحث ما در مورد شرایط عوضین بود. این عبارت شرایط عوضین رو ظاهرا نخوندیم. از شرایط عوضین یکیش ملکیت بود، گفتن یلزم و فل عوضین ملکیت و ما لازم است در عوضین که حتما ملک باشن. این رو بحث کردیم، دلیلش رو جلسه قبل گفتیم. فالقدره علی تسلیمه ما الا معظم لما یمکن تسلیمه. شرط دوم اینه که حتما باید قدرت بر تسلیم مبیع و ثمن داشته باشیم. اگر عهده ما رو نتونیم تسلیم کنیم، قدرت نداشته باشیم، معامله باطله. مگر اینکه با ضمیمه با آنچه می شود تسلیم کرد، در این صورت معامله صحیح می شود. یعنی اگر من پرنده‌ای دارم که فرار کرده، یه پرنده خیلی قیمتی دارم که فرار کرده، شخص میگه این پرنده‌ای که فرار کرده رو به من بفروش، من میام میگم این پرنده رو به اضافه این کتاب به تو میفروشم به 1,200,000 تومان، 1,020,000 تومان، که اگر پرنده پیدا شد 1,000,000 تومان در مقابل پرنده، 20,000 تومان در مقابل کتاب. اگر پرنده پیدا نشد، کل اون مبلغ در مقابل کتاب باشه. شرط سوم که این شرط در معاملات امروزه خیلی مهمه و بعضی وقتا، حالا توی توضیح مطلب توضیح خواهم داد که خیلی وقتا رعایت نمیشه، ضبط هما بالکیل اول وزن اول عد اول مساحه است. نکنید اشیاء رو عرف چند حالت براش در نظر میگیرن. بعضی از اشیاء عددی شمارشی تعدادی خرید و فروش میشه، مثل معصوم این که الان توی تهران تخم مرغ عددی فروش میشه، کیلویی فروش نمیشه، یا با شونه میفروشن یا دونه ای میفروشن، در صورتی که توی مثلا مشهد یا توی قم تخم مرغ رو کیلویی میفروشن. شما اگه 3 دونه تخم مرغ بخوای بخری، توی قم سه تا رو میذارن میکشن، وزنش رو حساب میکنن بر اساس کیلو حساب میکنن، ولی اینجا میگن مثلا 3 تا 300 تومان 900 تومان اینجوری حساب میکنن. خب هر جایی که متعارف هر مکانی، لذا این خیلی تاثیر داره که آیا یه چیزی کیلویی باشه یا عددی باشه. تفاوتش این میشه که در شما قم نمیتونید مثلا 2 کیلو تخم مرغ درشت رو با 1 کیلو با عرض کنم 3 کیلو تخم مرغ ریز عوض بکنید، ولی اینجا هیچ اشکال نداره که شما توی تهران که تخم مرغ عددی حساب میشه، میتونید شما 50 تا تخم مرغ درشت رو بدید، 70 تا تخم مرغ ریز بگیرید، هیچ مشکلی ندارد، ولی که به لحاظ وزنی کم و زیاد بشن، چون در معدود ربا نیست، اشکال نداره ربای در معدود، در مکیل و موزونه که ربا اشکال داره. اینکه عرف هر محله یک شی رو چجوری حساب ببرن ثمرات مهمی داره. مثل این موردی که به شما گفتم، مثلا الان در همه شهرهای ما گردو رو کیلویی میفروشن، گردو رو دونه‌ای میفروشن، ولی توی خیلی از روستاها گردو رو دونه‌ای هم میفروشن. میگن گردو دونه 20 تومانه، گردو دونه دلالا 20 تومن که نیست، گردو دونه 100 تومانه، دونه 120 تومانه، اینجوری گردو رو میفروشن. خب پس این هم یکی ضبط هما بالکیله، اول وزن اول عد اول مساحه. کیلی باشه یعنی اینکه پیمانی باشه، با پیمانه میفروشن، لیتری باشه لیتری میفروشن، مثلا روغن ماشین رو لیتری میفروشن، یا وزنی باشه کیلویی باشه به کیلو میفروشن، اول عد باشه شمارشی باشه به شماره، مساحتی باشه مثل زمین که متر مربع یا پارچه که متر مربعی فروخته میشه اینجوری میفروشن. البته حالا پارچه متر مربعی هم نیست، پارچه ارزش مشخصه، بعد متری میفروشن دیگه، حالا فرق میکنه. پس بنابراین باید در هر صورت معین و مضبوط باشه. اگر یه چیزی هست معلوم نیست این چند کیلویه یا معلوم نیست چند متره، درست نیست. نگاه بکنید الان جعبه 1 دونه کیل معین نیست، چون جعبه ها کوچیک و بزرگ داره، ما جعبه استاندارد نداریم. اینا هایی که الان میان معامله انجام میدن سر شاید زیاد دیده باشه کنار جاده ها، مثلا جعبه انگور میذاره میگه جعبه 2000 تومان، جعبه هلو میذاره میگه جعبه 5000 تومان، این معامله به لحاظ شرعی صحیح نیست، چون حتما باید مضبوط باشه، معلوم باشه چه مقداره. این معلوم نیست این جعبه الان 5 کیلو توش هلو داره، 4 کیلو هلو داره، 3 کیلو نیم هلو داره، لذا این معامله صحیح نیست. این معامله حالا ای که اگه انجام بدن معامله صحیح نیست، جفتشون راضیه در تصرفن یا بخوان مصالحه کنن، بحث دیگریست ها، ولی به عنوان معامله بیع لازم نه صحیح نیست، به خاطر که معلوم نیست داخل این جعبه چند کیلو الان ما چیز وجود داره. خب اینم یه نکته که الان زیاد اتفاق میفته. یه نکته دیگه هست که بعضی از اشیا بوده که از قدیم الان اینجوریه، اینها دیگه متعارف اندازه کردنش به چشمه، یعنی اگرم مثلا کیلویی میفروشن ولی با چشم اندازش معلوم میکنن، مثلا مثل هیزم در زمان قدیم، یا الان مثلا علف، مثل کاه. مثلا علف رو اینجوری نیست که دقیق بیان بکشن ترازو دقیق بکنن، ممکنه یه جایی یه کوتی از یه علف ریخته باشه یا کاه ریخته باشه، چشمی نگاه میکنه میگه آقای چقدر، میگه مثلا 500 کیلوی اینقدر. حالا اگرم کیلوی میفروشه بنای عرف بر ادب بر تسامح تو این مقدارها، یا نه اصلا اینا کیلوی شمرده نمیشه، اینا بالمشاهده معلوم میشه اندازش، چشمی که میبینن معلوم میشه. مثال واضحش که کیلوی فروخته نمیشه چیزه، همین از کنم فضولات حیوانیه، مثلا کود مرغی رو که برای مثلا پای درخت میخوان بیان ببرن، الان مثلا کامیون میاد بار میکنه دیگه، حالا کامیونی که کامیون 10 تنه، یه کامیون 8 تنه، یه کامیون 6 تنه، دیگه وزنم نمیکنن، بستگی داره، همینجور نگاه میکنن یه کامیون کود بار میکنن، بستگی یه کود قدیمی باشه، خوش شده باشه، آبش کمه، یا تازه تر باشه، یه مقدار مرطوب تر باشه، قیمت میذارن. همینجوری میگه چقدر، میگه مثلا کامیون 150,000 تومان، این کود نگاه میکنه میگه هر 10 تن 200,000 تومان، اینجوری به هم داره میره. خود حیوانی که از گاوداری ها میبرن برای زمین ها، اون هم همین جوریه. اینا چیزایی نیست که حالا حتما بگیم آقا 10 تن بعد برو رو باسکول 50,000 تومان پول باسکول بده که میخوای ببینی دقیقاً وزنش چقدره. اینا اینجوری با چشم بالمشاهده میفروشن و چون بنای عرف بالمشاهده، اینها معلوم شدنش بالمشاهده، ولی بازم باید معلوم باشه ها. ولی اگه میگه آقا گوشه مرغداری من یه مقدار کود هست، اینا همش مال تو، میگی چقدر، میگه حقیقتش من مدت هایی نرفتم نمیدونم، یا یه دونه کامیونه یا 5 تا کامیونه، همش میفروشن به 1,000,000 تومان، این صحیح نیست چون معلوم نیست مقدارش، حداقل ولی بالمشاهده که شما نگاه میکنی معلومه دیگه، حالا یا 5 تا کامیونه یا 5.5 کامیونه، اینجوری نیستش که بین 1 و 5 اختلاف باشه، پس باید در هر صورت مبیع معین باشه مقدارش چقدره. و تکف المشاهده فیما ینضبط بها، در مواردی که منضبط و معلوم می شود بالمشاهده، مثل مثالی که مثال زدم، مشاهده کافیه. و معرفت و جنس هوا و صفات حملتی تختلف و باختلاف حل قیمه. حالا مثال می زنم، مثل همین مثال زدم، الان مثلا توی کود مثلا جنسش فرق نمی کنه که حالا این کود مثلا ارسان خدمت شما مرغش مرغ تخمگذار باشه یا مرغش مرغ گوشتی باشه، هیچ تفاوت نداره، ولی یک صفات ممکنه توش تفاوت داشته باشه. مثالی که زدم براتون که مونده باشه، خوش شده باشه، که سبکتر باشه یا نه تازه تر باشه، که رطوبتی داشته باشه، یا مثلا چوب تر با چوب خوش اختلاف قیمت داره، این صفاته. و این مقداری ممکنه جنس هم متفاوت باشه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما چوبی که نگاه میکنید، مثلا چوبا با هم دیگه مختلفه، چوب بعضی درخت ها مثل درخت گردو، خب این ممکنه بهتر باشه، یا بعضی از چوبای جنگلی ممکنه اینا بهتر باشن، قیمتشون خیلی بیشتر باشه، ولی چوبای دیگه مثل درخت سر و اینا که چوبای خیلی خوب نیست، ممکنه قیمت ارزون تری داشته باشن. خب و معرفت و جنس هما و صفات حملتی تختلف و باختلاف حل قیمه، اینا با هم دیگه به لحاظ اختلافی با هم دیگه اختلاف داشته باشن. و استفاد مثل الان مثلا شما شیر میگیرید، کم چرب و پرچرب با هم اختلاف قیمت داره. و یلزم فی المبیع ان یکون عینا و قیل و اشتراط مالیت العوضین، مبیع حتما باید عین باشه که دلیلش خواهد آمد، عده‌ای هم قائل شدن که باید عوضین حتما مالیت داشته باشن، ایشون درش اشکالی دارن. و مع تخلف شروط المذکوره، چون اینا همش شرط و صفته، یقول بیع و باطل، بیع بدون رعایت شرایط میشود باطل، البته بعید انه لا یحرم التصرف معارضت طرفین به حتی علی تقدیر بطلان، البته معامله باطله ولی دو طرف میتونن در معامله تصرف بکنن چون هر دوتاشون راضی هن، که ماهوال متداول و بین عوام الناس، که به این شرایط هم دقت نمی کنن عوام الناس که هیچی، به خود طلبه های آقای از آقای طلبا واسطه بود یه جعبه میوه خرید، گفتم که این معاملت باطله. اصلا این ممجور چیز کرده بود، مونده بود که چی یعنی چی. وقتی باید توضیح دادم حتی به اینا توجه هم نداشت که همچه چیزی شرطه. بعد مرو خواهد چی کارش کنه؟ گفتم هیچ کار دیگه، حالا او راضیه که شما از این پول از این میوه استفاده کنید، شما هم راضیه که او از پول استفاده کنه، اشکال نداره، ولی معاملت به عنوان یک معامله صحیح شرعی انجام نهید. خب اعتبار ملکیت رو جلسه قبل توضیح دادیم، رسیدیم به اعتبار قدرت و تسلیم، سه تا دلیل رو بیان کردیم. آخرین دلیلی که در مقابلش نقل میکنن اینه که میگن شیئی رو که شما قدرت و تسلیمش نداری در مقابل او بخوای پول بپردازی، او پولی که مشتری در بایع در مقابل مالی که قدرت و تسلیم نداره میگیره، یه اکل مال بالباطله، یعنی اکل مال در مقابل چیز باطله، چیزیه که وجود ندارد، چون مالی رو که نمیتونه تسلیم بکنه عملا باطله بلا وجه. ان اکل المال به ازاء مالا لا یقدر علا تسلیمهی اکل لهو بالباطل، اکل مال در مقابل آنچه که قدرت بر تسلیمش رو نداره بایه، این اکل مال است بالباطل. و هو منهیون ان، چون قرآن گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یک جوابیشون یک اشکال در این روایت میکنن، استدلال میکنن، آقای خویی هم این اشکال مطرح میکنه، شاگردان ایشون هم و به تبع شاگردان شاگردانشون هم مثل آقای ایروانی هم این اشکال رو مطرح میکنن، میگن که آقای خویی جزمی مطرح میکنن، آقای ایروانی احتمالی. میگن آقا در این آیه دو تا احتمال درش هست، حالشون احتمالی میگن، یکی که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل همین معنای باشه باشه با مقابله بگیریم، اموالتون رو در مقابل باطل نخورید، یعنی در مقابل چیزی که چیزی گیرتون نمیاد اون شی باطله، یه معنا ممکنه این باشه. یه معنی که آقای خویی جزمی اصلا آیه رو بر همین معنا هم میکنن اینه که باشه باید سببیت بگیرید، میگن که مراد از باطل اسباب باطله، حالا باشم باید مقابله ممکنه بگیره ولی باطل این اسباب باطل، یا اینکه بار سببیت بگیریم بگیم به سبب چیزی که باطل است، یعنی اسباب باطله نقل و انتقال مال شرعی که شارع اونها رو سبب برای نقل و انتقال نمیدونن، مال رو به وسیله اون اسباب باطل شرعی نخورید، مثل قمار که سبب باطل شرعی، ربا که سبب باطل شرعی، به وسیله اسباب باطل شرعی اموالتون رو نخورید. اگه معنی آیه رو اینجوری معنی کردیم دیگه به درد ما نمیخوره، چون به سبب باطل شرعی نیست، سبب حقیقی شرعی، سبب جائز و مفید شرعی. و آیه داره میگه در به این سبب باطل مالتون رو نخورید، ما به سبب باطل نخوردیم، به وسیله بی خوردیم. حالا ولی اون شیئی که داریم میخوریمش طرف معامله باطل است، نه که سبب و خود معامله باطل باشد. یه موقع شما میگه آقا در مقابل باطل، یعنی طرف معامله باطل باشد، در مقابل باطل نخورید. یه موقع میگه به وسیله اسباب شرعی باطل مال رو نخورید، اسباب شرعی باطل مثل قمار، مثل ربا، اونایی که شارع تصحیحشون نکرده. و فیه ان من المحتمل یکون المقصود لا تأکلوا اموالکم بالاسباب الباطله ولیس لا تأکلوها بلا مقابل، منظورش اینه که به وسیله اسباب باطله مثل قمار و مثل ربا اموالتون رو نخورید، نه که اونها رو نخورید بلا مقابل، یعنی در مقابل چیزی که باطل است و چیزی گیرتون نمیاد، به این معنا نیست. خب شما آی خویی که میگه اصلا همین معناست، یعنی بالاسباب الباطله، و معیدات روایی هم هستش که باطل رو به قمار و اینها تعیین کردن ائمه سلام. ولی ایشون میگه ها آقا نهایتش حتی اگه شما بگید آقا روایات ظاهر آیه درست نمی کنن، ممکنه مثلا یکی از معانی باشه، بالاخره آیه محتمل ذو وجهین میشه دیگه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه به درد ما نمیخورد. و یک فل احتمال و فل مقام، به خاطر چی؟ به خاطر که ما مطلقاتی داریم که اوفو بالعقود و احل الله البیع. خب احل الله البیع میگه این بیع صحیحه، آیه هم که به طور قطعی شامل نمیشه بطلانی بیع رو، پس مطلقات میشن بلا معارض. و یک فل احتمال فل مقام حیث و تعود المطلقات بلا مانع، مطلقات دیگه میشه بعد بلا مانع، بلا مانع این یمنع من التمسک به اطلاقها، دیگه مانعی که مانع از تمسک به اطلاقش بشه وجود ندارد. اوفو بالعقود شامل می شود تجارت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هم که به خاطر که احتمال دیگه داشت نتونست جلوی اطلاق رو بگیره، پس بنابراین این معامله می شود صحیح.
چون اون مال قابل تسلیم نبوده
چیزی گیرتون نمیاد. بله دیگه،
چون ما چیزی گیرمونه، یعنی از اون طرف هم
نمیاد. نه فرق نمیکنه دیگه. نکنید اون آقای مشتری که داره، آقای بایع که داره 100 هزار تومان پول میگیره در مقابل پرنده، در مقابل چیزی که باطله، چیزی که طرف یعنی مقابل نداره، عوض درست نداره، فرق نمیکنه دیگه. او داره مال شما رو میخوره در مقابل چیز باطل، در مقابل چیزی که پرداخت نکرده. خب بنابراین شما هم همین جوریه، شما هم داری مال تو به خورد دیگری میدی در مقابل باطل، طرفینیه دیگه. میگه اموالتون رو بینتون باطل نخورید، بینکم متداوله، یعنی در قبال باطل مال رو معامله نکنید. چی میفهمید؟
میگه یعنی این به رضایت دو طرفه، الان توی این مقامش
نیستید. نه 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 نه، این بحث دیگه، بحث دیگه. حالا اینکه اگه آمد و رضایت شد معامله میشه صحیح دیگه، این معامله صحیح نیست، این معامله معامله صحیح نیست، ولی اگه رضایت هم داشته باشن بحث دیگه. این رو آیه داره میگه آقا اموالتون رو بینتون بالباطل نخورید، یعنی اینجوری نیستش. این معامله رو من صحیح شرعی نمیدونم، این معامله رو من امضا نمی کنم که شما مال رو، پولی رو بخورید در مقابلش چیزی پرداخت نشه، یا مالی رو بدید در مقابلش چیزی گیرتون نیاد، در مقابل باطل و پوچ باشه. درست شد؟ این بنابر این معنا. آقای خویی میگه نه آقا، در مقابل باطل نیست، به سبب الباطله. به سبب باطل اینه همه اسبابی که شارع اینا رو مفید ملکیت، مفید نقل و انتقال نمیداند. در صورتی که ما الان داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم معامله بی انجام میدیم، معامله بی که معامله باطل نیست، در مقابل باطله. و چون آیه دو احتمالیه، نمیتواند در اون معنا ثابت باشه که در مقابل باطل نخورید، پس نمیتونه اطلاق افول بالعقود رو از بین ببره و مانع از اطلاق افول بالعقود بشه. این اشکال در مقام،
چون دو تا احتمال داره،
هر جا دو تا احتمال شد دو وجه شد مردد شد، شما نمیتونید بهش تمسک کنید. هر دلیل اینه، مگر اینکه بنابر هر دو احتمال مطلب ثابت باشه. میتونید یه مثال بزنید تو بحثای گذشته که یک دلیلی دو احتماله این باشه، ولی باز هم بشه بهش تمسک کرد. احسن، اون حرفی که مرحوم شیخ گفتن در صفحه 20، از تمسک به اطلاق قولی تعالی احل الله البیع، اونجا توضیح دادیم این حلیت یا حلیت وضعی بود یا حلیت تکلیفی، و ما گفتیم در هر دو صورت چه حلیت وضعی باشد چه حلیت تکلیفی مطلب ثابت است. البته یکی مثل مرحوم شیخ اومد چکار کرد؟ استظهار کرد حل به معنی حلیت تکلیفی گرفت، ولی اگر برای شما هیچ طرف ظاهر نشود و کلام مجملن بشه، بازم چون بنابر هر دو احتمال مطلب ثابته مشکلی ندارد. یه مثال دیگه توی بحث رجال داریم، تو مشترکات یه راوی آمده میگه عن زید، خب این زید یا زید ابن علی یا زید ابن حسن مردده، این در حجیت روایت مانع ایجاد میکنه اجمال راوی؟ اگه هر دو تاشون سره باشن هیچ ایرادی ایجاد نمیکنه، در صورت ایراد ایجاد میکنه که یکیش سره باشد و دیگریش غیر سره باشد. اگر یه راوی مردد بین دو تا سره باشه مشکل نداریم، ولی اگه یکیش سره بود یکیش غیر سره بود، خب ما نمیتونیم اثبات بکنیم. البته همونجا معاصرت یک راهی رو درست کردن بر اساس حساب احتمالات، یه وجهی رو اونجا درست میکنن، مثلا میگن اگه یه راوی سره مثلا 40 تا روایت داره ولی راوی غیر سره 3 تا روایت داره، اینجا به حساب احتمالات مثلا نزدیک به 90 درصد احتمال میدیم که این راوی راوی ثقه باشد. حالا او یک راه دیگه، خیلی قبول ندارن، بعضی هم زایست قبول دارن، او بحث دیگه یه. ولی هر وقت احتمال شد بین دو تا راوی یا بین دو استظهار، تا زمانی که اگه هر دوتاش در بنابر هر دو وجه مطلب ثابت باشد، خب میشه تمسک کرد. ولی اگه فقط بنابر یک وجه ثابت باشد، نتونید قرینه بر ثبوت و استظهار یک طرف بیارید، دیگه دلیل به درد شما نمیخورد. اینجا که آیه خویی که اصلا به صراحه میگن آیه در مقابل یه به سبب باطله، آیه ایروانی به صراحه نمیگن، میگن بالاخره احتمال که داره، پس بازم مجمل میشه. بحث بعدی تمسک به نبوی که در بحث فضولی آمد، لا تبع ما لیس عندک. گفتن ما لیس عندک یعنی همین، ما لا تبع ما لیس عندک یعنی که نفروش چیزی رو که الان پیشت نیست، قدرت بر تسلیمش نداری، عبدی که فرار کرده پیشت نیست، پرنده ای که در رفته پیشت نیست، هر چیزی که نمیتونی تسلیم کنی، منزلی که کسی قصد کرده عندک نیست، اینجوری گفتن. اشکالیه که این نبوی هم به لحاظ سندی مشکل داشت. حالا اگر سندش هم بتونیم درست بکنیم، روایت خیلی روشن نیست که مالایس اندک حتما شامل مواردی بشه که در پیشت نیست و قدرت بر تسلیمش نداری. ممکنه مراد از مالایس اندک این باشه که مالی رو که مالک نیستی پیش تو نیست، به این معنی که تو مالکش نیستی، به هوایی که بعدن میخوای بری بخری بیای بفروشی. این جلسه قبل به تفسیر جلسات قبل گفتم مراد بیع کلی نیست، بیع عین خارجیه که مالکش نیستی. ولی همیشه، یعنی همیشه نه، خیلی وقتا در موارد بیع کلی مثل موارد بیع نسیه شما ممکنه چیزی رو بفروشی که موارد سلف شما چیزی رو میفروشی که هنوز مالکش نیستی، بعدن میخوای مالکش بشی، اشکال نداره. ولی اونجا عین خارجی رو نمیفروشی، کلی رو میفروشی. در مقام تطبیق بعدن بعد بری کلی رو تهیه کنی، در عالم خارج تطبیق کنی و بدی. ولی اینجا صدق نمیکنه که بگه آقا شما 10 کیلو گندم خارجی رو فروختی. ولی اگه یه شی خارجی رو داری میفروشی که الان مالکش نیستی، معامله گفتی معامله باطله. پس بنابراین چون روایت هم باز دلالت روشنی در مقام ندارد و دلالتش می شود احتمالی، بهش تمسک نمی کنیم. از تمسک به نبوی المتقدم فی الفضولی لا تبع ما لیس عندک و فیه انه لو تم سنده فمن المحتمل ان یکون المقصود الکنایه عن عدم الملکیه. اشکال کردن، گفتن اگر هم سندش تمام باشد احتمال دارد که مقصود از روایت کنایه از عدم الملکیه باشد و لیس عن عدم القدره علی التسلیم، کنایه و ظهور در عدم قدرت بر تسلیم ندارد. و یک فل احتمال لما تقدم، احتمال کافیست برای اینکه نتواند مانع از اطلاقات ادله صحت عقود بشود یا صحت بی بشود.
نه،
به خاطری که در اونجور موارد شما کلی رو فروختی و بیع کلی رو عرف اصلا روشه نمیگن چیز رو فروختی قدرت بر تسلیم نداری، اونجا کلی رو فروختی، کلی رو بعدا در فرجش میتونی تطبیق کنی. ولی اینجا عین خارجی داره میفروشی که قدرت تسلیم میشه نداری.
خب این الان حمیلات فرمالای
سنده
نگفته
جزئی
یا کلی، ممکنه کلی،
نه خب خودش اصلا انصراف داره از این که همه نکنید شما همه مواردی که شما میخواید کلی رو بفروشید به طور متعارف مواردی کلی رو میفروشن اینه که اون فرد الان بالاصاله ممکنه الان منافس سلف رو بگم، معامله سلف صحیح هست یا نیست؟ خواهد دیگه. همه موارد سلف 99.5% موارد سلف موردیه که هنوز مالک شامل چیزی مالک نیست، کلی رو میفروشی که الان مالکش نیست، میفروشی که بعدن اون فرد رو تهیه کنه و بده. خب نداره دلیل خاص که داشته باشه، میشه همین دیگه، پس کلیاتش دیگه، ما بحثمون همین دیگه. اگه معامله سلف درست باشه پس کلی که قادر به تسلیمش داریم شما اون اشکال نداره بفروشید. علاوه بر اینکه دلیل خاصش هم روایت خاص نیست، همین سیره عقلاست که سیره عقلا چون بیع سلف رو خودشون درست میدونن این اطلاقات اینا رو یه جلسه مفصل براتون توضیح دادم، گفتم مواردی که یک عملی در بین عقلا به عنوان یک سیره مستمر جاریه به وسیله اطلاقات نمیشود مانع از سیره شد، یادتونه توضیح دادم، گفتم که چون عقلا اطلاقات رو روایت و دلیل رو حمل میکنن بر غیر از مورد عمل خودشون. شما اگر میخواهید از یک سیره نهی بکنید حتما باید به تصریح نهی کنید. فکر من توضیح دادم اینجا.
خب استاد با توجه به همین حرفتون الان ملکیت از این لاتبه مالک سنده از بین میره، فقط
احتمال
اون چیزی که
دو قدرت تصریحش رو نداره. نه قدرت هر دوتاش هم پیش میاد، ملکیت نه نفهمیدم چرا
الان اون احتمال اول که اگه مالک نیستی این خب. از بین میره به خاطر اینکه ما سلف و سلم رو قبول داریم.
نه تا اونجا قدرت بعد تصمیم میشه، اونجا مالکی شما تصمیمتون اشتباه میکنه، اونجا من چی رو دارم میدم؟
حیا گفتید که حتما باید اونجا مثلا اگه میگی من درختای این باغو میباشو میخرم تو باید حتما بتونی مثلا اونو به ثمر برسونی.
نه خب مقدار متعارف قدرت بر تسلیم به این معنا هست، ولی الان نیست، در موردی که میخوای ادا بکنی. حالا بذارید توضیح بدم، اصلا تصویرتون درست نیست، چون ما قبلا توضیح دادیم وقتی داشتم ذمه رو توضیح میدادم گفتم عقلا در ذمه هر فردی او چیزایی که میخواد در معاملات کلی بفروشه در ذمهش اعتبار میکنن و او رو به ملک غیر در میارن، پس شما مالک کلی هستید. عقلا در ذمه شما 10 کیلو گندم رو چیکار میکنن؟ اعتبار میکنن که شما مالکشی، بعد شما 10 کیلو گندم رو که مالکی تملیک میکنی به غیر. پس بنابراین در کلی شما چیزی رو نمیفروشید که مالکش نیستید، ما چو کلی رو فروختید، کلی 10 کیلو گندم رو، و عقلا شما رو مالک کلی 10 کیلو گندم در ذمه میدانن که بعد رو تملیک میکنه به دیگری. درست شد؟ بس این شبهه رو تن کنید. ولی لا تبع مالایس اندک، اینکه شما میفرمایید این پس من نمی کند از این که اگرم دلالت بکند بر این که آن چیزی را که مالک نیست نفروش، رفتی به بیع کلی نداره، چون در بیع کلی شما مالکید. قدرت بر تسلیم هم که دارید میگید، اگرم قدرت تسلیم دارید میگید، مالیس اندکی که داره میگه این روایت میگه چیزی که الان پیشت نیست. اگر هم یه قدرت بر تسلیم نداری، از ما بگه الان نداری. اگر او شیعی که در آینده میخوایم بفروشیم شرطیه که قدرت بر تسلیم نداری، بالاخره باید یه دلیل دیگه براش پیدا بکنیم. همونطور که اینجا قدرت بر تسلیم رو به یه روایت تمسک نکردیم، این که ما در معامله سلف باید چیزی رو، حالا میرسیم معامله سلف رو دلیلش بررسی میکنیم، این که ما در معامله سلف باید چیزی رو بفروشیم که حتما در او زمان احتمال، حتی او هم علم نباید داشته باشیم، به طور متعارف ما میتونم، ولی آدم از کجا میدونه؟ آمدیم زمینی رو که من درست کردم سائقه زد همش از بین رفت. اینکه گفتیم به طور متعارف باید بتونیم در اون زمان تحویلش بدیم، اون باز دلیل خاص خودشو داره، در جای خودش باید بررسی قرار بگیره. این روایت من این نمیکنه و ممکنه در نظر عقلا ربطی هم نداشته باشه. خب پس لا تبع ما لیس عندک ذو احتمال اینه، میگه آقا چیزی که مالک نیست نفروش، خب ناظر به کلی نیست. اگرم بگه او چیزی که الان در دستت نیست نفروش، بازم ممکنه شما بگید آقا ناظر به کلی نیست، به خاطر اینکه اون در زمان خودش قدرت در تسلیمش دارم و در عندک حساب میشود. و فیه انه لو تم سنده من المحتمل، اینکه مقصود کنایه از عدم ملکیت باشه که گذشت. خب بهترین دلیلی که میشه بهش تمسک کرد که گفتن آقا او چیزی که قدرت بر تسلیمش نداری نفروش، روایتی که نقل کردن از بیع عبد عابد، گفتن فقط با زعیمه میشه بفروشید. خب اگه قرار باشه معاملش صحیح باشه و قدرت بر تسلیم شرط نباشه، چرا امام علیه السلام گفتن همه حتما با زعیمه باید بفروشی؟ پس این معلوم میشود که این ذهنیت درستی بوده که معامله چیزی رو که قدرت بر تسلیمش نداریم فروشش صحیح نیست. و احسن و مایوم که نست تمسک به الروایات و ناهی عن بیع العابق، عبدی که فرار کرده است بلا ذمیمتن. این روایات تعدادش هم زیاده، کما فی موثقت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام الرجل یشتر العبد و هو عابق عن اهله، کسی میخواد بره بنده ای رو بخره که این بنده از اهلش فرار کرده است. و توضیح دادم چرا عبد عابق رو میخرن، عبد عابق رو میخریدن که آزاد کنن، یا او عبد عابق رفیقش بوده، یا عبد عابق پدرش بوده، یا از باب کفاره مقاصه آزادش کنه. حضرت فرمودن لا یصلح، صحیح نیست، یعنی این معامله صلاح نیست، صحیح نیست. لا یصلح به معنی که معامله صحیح نیست. خب این که صحیح نیست دلالت میکنه پس حتما باید شما قدرت بر تسلیم داشته باشید، چون عرفاً عبد عابق خصوصیتی ندارد مگر اینکه نمیتونیم تسلیمش بکنیم. الا ایشتری معه شیئاً آخر، مگر اینکه بفروشد به همراه اون عبد عابق چیز دیگری را. چی بگه؟ بگه اشتری منکم، میخرم از تو هازشه این ارز کنم دستمال را و عبدک و بنده ات را به 1,000,000 تومان به کذا و کذا. فا الم یقدر علال عبد، اگه نتونست عبد رو به دست بیاره، اون نتونست تسلیمش کنه، نتونست تسلم بکنه، کان الذی نقده فی مشترامن، این پولی رو که پرداخته است، این 1,010,000 تومانی رو که داده است، در مقابل اون چیزی بوده است که ازش گرفته است، یعنی در مقابل اون دستمال قرار بده، یعنی همون شی رو. و اذا خب کسی ممکنه بگه آقا این روایت مختص به عبده، فقط در مورد عبده، عرفاً برای عبد خصوصیتی نمیدونن، این میگن مشکل عبدم عدم قدرت بر تسلیمه، پس از روایت میتونیم اطلاق بگیریم. و اذا لم یحتمل اختصاص مثل روایت المذکوره به موردها، چون احتمال نمیدیم که چنین روایتی مختص به مورد خودش باشد، امکنت الفتوا به اعتبار شرط المذکور، ممکن است فتوا بدهیم که چنین شرطی معتبر است. و الا فلا بد، اگر این روایات رو نپذیریم و بگیم اینا مختص به عبد عابقه، لابد من التنزل الی احتیاط، از این جایی که مشهور هیچ کس مخالف نکرده است با مشهور، ما هم تحفظ از مخالفت با مشهور، بهتره که احتیاط واجب بدیم. فلا بد من التنزل الی الاحتیاط تحفظا من مخالفت المشهور و الاجماع المدعى علی الشرطیه. اجماع که دیگه اصلا مطرح هم نمی کنن، چون دیگه اجماع به وجود دیگه همه دلیل می شود مدرکی، ولی دیگه اجماع نکته رو درست میکنه که انسان فقیه به راحتی نمیتونه مخالفت با اجماع بکنه، مخصوصا که فقهای سابق هم میبینی همین ادله رو، میبینی صاحب جواهر هم همین ادله رو نفی کرده همه رو، ولی بازم فتوا داده یا احتیاط واجب داده، لذا برای انسان سخت میشه که بتونه در این موارد به راحتی فتوای برخلاف بده.
بفهم نمیشه اینجا یه خصوصیتی میشه در میشه
خب اون نه، اون که معامله نباید صفحه‌ای باشه، اون جلسه قبل گفت، او بحث دیگه است. حالا اون یه دلیل دیگه است، درسته. اگر اون معامله ثمره‌ای نداشته باشه، اوغلایی نباشه، میشه معامله صفحه‌ای. نکنید نفهمیدم. روایت میگه میخواد عبد عابق رو بخره. ای که عبد عابق رو میخواد بخره، حتما پس بنابراین یک ثمره اقلایی داره و الا معامل صفحه بود. این درسته. ولی که حضرت میگن عبد عابق رو لایصلح، به خاطر چی؟ بخاطر یه ثمره نداره؟ خب بازمیمه هم ثمره نداره، 1,000,000 تومان در ما عبد عابق اگر خریدنش ثمره داره، چی بگیری چی نگیری، چون فرضیه که حضرت فرمودن نمیتونه قدرت بر تسلیم داشته باشی، ولی بازم معامله صحیحه. شما فرض حضرت نفرمودن که معامله رو فقط در فرض صحیح که بعدن بتونه عبدو به دست بیاری، اگر عبدو به دست نیاوردی معامله باطله که حرف شما درست میشه. اگر حضرت میفرمودن معامله کنه اب نداره، اگر بعدن عبد رو به دست نیاورد معامله میشود باطل، خب حرف شما درست بود. ولی حضرت میگن اگر عبدم به دست نیاورد پولش در مقابل چی؟ اون زمینه. پس معلوم می شود که عبد به دست نیاورده و این معامله صحیحه. حالا ثمره این معامله چیه؟ ثمره معامله که مالک عبد شده. پس معلوم میشه این معامله در هر صورت ثمره داشته. چه عبد گیرش بیاد چه عبد گیرش نیاد ثمره داشته. چون اگه ثمره نداشت اوغلایی نبود، حضرت نباید معامله رو تسلیم می‌کردن. پس یه نکته غیر از ثمره باشه، چون فرض حضرت معامله رو تسلیم کردن در فرض که عبد گیرش نیومده، پس ثمره چیزی گیر غیر از گیرش اومدن بوده. ثمره چی بوده که مالک عبد میشه و میتونه آزادش بکنه.
ببخشید این روایت داره واضح میگه
لا یعصمون که
صحیح نیست.
آره.
بعد ایشون هم میگن که خیلی خب ما
احتمال
میدیم که این فقط مخصوص عبد عابق نیست،
پس
میشه حکم بدیم به
اینکه
این
نه حضرت فرمودن صحیح نیست ولی با
زعیمه
صحیحه.
خب ولی اصل قضیه اینه که صحیح نیست، پس شرایطی برای اصلاحش قرار میدن دیگه.
درسته.
خب درسته. درسته. خب بعد از چی میترسن که میگن حالا احتیاط میکنیم؟
بخاطر که ممکنه بگیم ما میخوایم کلی فتوا بدیم، ما میخوایم فتوا بدیم قدرت بر تسلیم در بیع پرنده هم شرطه، پرنده که عبد عابق نیست، روایت در خصوص عبد عابقه. ایشون فرمودن اگر احتمال ندیم اختصاص مثل روایت رو به مورد یعنی عبد عابق، امکنت الفتوا به اعتبار شرط المذکور مطلقا.
خب بخاطر اینکه صحیح نیست.
چی صحیح نیست؟
فروش تنهایی اون چیزی که
نمیتونه قدرت بر تسلیم. درست. ولی حالا اگر احتمال درست شدی که تمام شد و الا، یعنی اگر احتمال دادیم که اختصاص دارد به مورد روایت، یعنی این روایت فقط در مورد عبد عابق، در عبد عابق یه خصوصیت وجود داره که گفتن به زمینه بلا زمینه میشود فروخت، در این صورت چی دیگه دلیل کلی نداریم، چون ادله بالا که همه رد کردیم، روایت عبد عابق هم که مختص به عبد عابقه، پس نمیتونیم فتوا بدیم به طور کلی چون دلیل نداریم. باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. روشن؟ خب حالا وجه استثناء که آمدیم گفتیم آقا ما گفتیم نمیشود در مواردی که قدرت بر تسلیم نداریم بفروشیم الا ما از ذمیمه، الا ما از ذمیمه هم مشخصه دیگه، همین روایات رو کسی که اختصاص قائل نیست خب اینجا تمسک میکنه، میگه همونجوری که عبد عابق با ذمیمه میشه فروخ، بقیه اشیاء هم با ذمیمه میشه بعد فروخ. اما وجه الاستثناء فواضح من خلال الموثقه المتقدمه بعد فهم العرف عدم الخصوصيه لموردها، وقتی عرف این رو مختص به موردش ندید در مواد دیگه هم براش تمسک میکنن، این نکته ای نداره. اجوری خیلی مهمه باید در موردش بحث بکنیم، این بحث الانی که اعتبار ضبط عوضینه. اما اعتبار و ضبط العوضین فلا خلاف فیه بین الاصحاب، تعداد روایات زیادی رو به عنوان دلیل آوردن و تدل علیه روایاتون کثیره، تقریبا انقدر روایت این باب داره که شاید یعنی انقدر اومدن روایات عمدش هم خیلی وقتا از روایت به طور صریح نمیتونیم این مطلب رو استفاده کنیم، انقدر اومدن از ائمه علیهم السلام هی سوال پرسیدن آقا اینو خوب نکشیدیم میشه بفروشیم، فلانی اینو فروخته من میتونم بدون اینکه بکشم بفروشم، انقدر اومدن با این ارتکاز که حتما این کیلو عد و وزن لازم بوده هی بر اساس این ارتکاز اومدن فروعات رو پرسیدن و امام هم جواب چی دادن؟ جواب فروعات رو دادن، پس معلوم میشه اصل ارتکاز ذهنی اونها رو امضا کردن، قبول داشتن، نهی نکردن که آقا اصلا لازم نیستش، تو چرا اومده از این سوال میکنی؟ صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام راوی میگه که از حضرت سوال کردن، سوال عن الجوز، از گردو سوال کردن، که گفته لا نستطیع ان نعده، ما که نمیتونیم بشینیم. مثلا حالا شما اینو تصویر کنید، اون زمانی که گردو دونه ای فروخته میشده، حالا تخم مرغ درسته دونه ای فروخته میشه، ولی الان تخم مرغ تو شونه میچینن، هر شونه ای مثلا عرض کنم 30 تا تخم مرغ داره، هر جعبه مثلا 20 تا شونه که داشته باشه معلومه 600 تا تخم مرغ داره. اگه بخوام تخم مرغ دانه ای هم بفروشیم، یه کامیونش هم مشخصه، این کامیون 100 تا مثلا جعبه تو جا گرفته، خب 100 تا 600 تا حساب میکنید، میگید آقا این مقدار 60,000 تا ما به شما تخم مرغ فروختیم، 60,000 تا 300 تومان قیمتش اینقدره. ولی گردو که اینجوری نبوده که تو جعبه بچیننش، که خب سخت بوده دیگه. حالا شما فرض کنید میخواد برید یه جایی مثلا 10 تا کیسه گردو میخواد بخرید، خب حالا بشین یه روز صبح تا شب گردوها رو بشمار ببین چند دونه است. خب دیگه نمیشده. یه راه متعارفی داشته که الانم بعضی تو روستا از این راه استفاده میکنن، خب گردوها رو، خب حالا بعضی درخت گردوهاش بزرگتره، بعضیش کوچیکتر، یا از هم جدا میکنن، یا بالاخره مخلوط میکنن، مخلوط میشه دیگه، درشت و ریزش همه با همه. یه ظرفی مثل یه سطل رو میارن، یه بار میشمارن میبینن این سطل چند تا ظرف جا میگیره. شما تو کارهای دیگه هم ممکنه همین کار بکنید. مثلا میخواید یه غذای زیاد درست کنید، مثلا برای 200 نفر آب گوشت درست کنید، خب میخواید آبشو پیمانه کنید، چجوری؟ میگید خب آقا 200 تا، ما 220 تا کاسه آب باید توش بریزیم، 10 تاش برای جوشش، 10 تاش هم برای سرریزش که میخوام برای 200 نفر، چون همینجوری چشمی که ممکنه کم و زیاد بشه. خب حالا شما یه ساعت بشین هیچ چیز آب باز کنید، یکی یکی 200 تا مثلا ظرف آب کنید توش بریزید، نه، 10 تا کاسه یک دونه پارچ بزرگ رو برمی‌دارید، یک دونه سطل رو برمی‌دارید، می‌کشید می‌بینید این توش چند تا آب جا می‌گیره، مثلا حساب می‌کنید می‌بینید 15 تا ظرف آبی که شما می‌خواید کاسه آب گوش خوری توش آب جا می‌گیره، بعد اینو 15 تا قرار می‌دید، بعد 15 تا 15 تا حساب می‌کنید می‌ریزید، اینو 10 بار پر کنید بریزید میشه 150 تا. اینجوری کار می‌کنید. اون زمان هم همین کار می‌کردن، یه سطل می‌گرفتن توش 50 تا گره می‌شمردن، می‌دیدن 55 تا گردو توش جا می‌گیره، بعد اینو سطل می‌کشیدن 55 تا 55 تا حساب می‌کردن. این راه متعارف بوده. سؤال عن الجوز لا نستطيع ان نعده، ما نمیتونیم این همه رو بشموریم. فیوکالو به مکیال، با یک مکیال پیمانه پیمانش میکنیم، ثم یعد مافی، اون چیزی که توی این پیمانه هست رو میفروشیم، ثم یوکالو ما بقیه علی حساب ذلک العدد، بقیه رو پیمانه میکنیم بر حساب همون عدد 50 تا 50 تا، میگیم هر پیمانه 50 تا، 100 تا پیمانه شد میشه 50 مثلا 5000 تا. حضرت فرمودن لا بأس، اشکالی ندارد. خب نکنید اون ذهنیتی بود که حتما باید معدود به عد شمرده بشه. حضرت میگفتن که خب لازم نیست اینجا چشمی نگاه بکنید، چشمی معامله بکنید. فإنها تدل سؤال راوی، دلالت میکند بر ارتکاز عدم جواز بیع المعدوده بلا عد، که جایز نیست معدود رو بدون شمارش فروخت. و امام علیه السلام قد امزل ارتکاز المذکور، امام علیه السلام هم امضا کردن گفتن ارتکاز درسته. و موردها و امکانه و المعدود، موردش درسته که موردش مورد معدوده، یعنی در مورد مکیل و موزون نیست، الا ان الخصوصیه له غیر محتمله، ای که حتما معدودی خصوصیت داشته باشه، ولی مثلا مکیل و موزون رو با ای که مکیل و موزون بناش بر دقته، همیشه شما میدونید که وزن دقیق تر از کیله، کیل دقیق تر از عده، لذا توی فتاوای فقها هست که معدود رو نمیشه به کیل فروخت، مکیل رو نمیشه به عدد فروخت، بلکه برخلافش میشه، معدود رو به کیل میشه فروخت، مکیل رو به وزن میشه، حداقل همه رو به وزن میشه فروخت، چون وزن از همه دقیق تره، همون چیزی که مشاهده هم میکنید به وزن معاملش صحیحه، چون دقتش بیشتره. خب چون خصوصیت رو نمیدیم، بلکه اون موارد بهترم هست، چون خصوصیتش غیر محتمله، تعدی میکنیم به موارد دیگه، میگیم در وزن و کیل و مساحت هم حکم همینه. روایت دوم که باز هم در همین زمینه است، صحیحه محمد ابن حمرانه، یه قلت لعبی عبدالله علیه السلام اشترینا طعاما، میریم طعامی میخریم، مراد از طعام در این روایت اینجوری که میاد گندم و اون چیزی که خورده میشه، مایوت عمه، مرادش نون نیست، مراد از طعام عرفن طعام رو به کار میبردن بیشتر برای گندم و جو و این چیزایی که خورده میشه، بیشتر برای اصلا بعد وقتا طعام رو در خصوص مثلا میگن 5 مش طعام بده، وقتی میگن طعام اونجا ممکنه خصوص گندم باشه. فزعم صاحبه انه کاله، صاحبش یعنی مالکش گمان میکنه که او رو قبلا کیل کرده، یعنی گندما رو پیمانه کرده، میگه آقا 50 پیمانه است. فصدقنا، ما تصدیقش میکنیم، و اخذناه به کیله، ما هم به کیلش اخذ میکنیم. مثلا حالا حتی الان پیمانه ای نیست، توی کار آشپزی اینا غالبا همین لیوانا پیمانه پیمانه حساب میکنن، میگن مثلا 4 لیوان 2 لیوان اینجوری به کار میبرن. ولی اما الان پیمانه که خیلی متعارف باشه جز لیتر چیز دیگه خیلی نداریم. این ادا من نمیدونم پیمانه که خیلی، چون ما هست تو کشور خارجی خیلی به کار میره، چه میدونم عرض کنم پنت به کار میره، چه میدونم چیزای مختلف به کار میره، این گالون به کار میره. مثلا توی کشورهای مثل آمریکا بنزین رو لیتر نمیفروشن، گالونی میفروشن. ولی ما عمدتا اون چیزی که به عنوان پیمانه به کار میره لیتر رو به کار میبریم، یا مثل مکعب. مثل مکعب هم یه جوری پیمانه شاید حساب بشه، الان مثل مکعب تا حجمه، ولی برای گاز یه نحوه پیمانه شاید حساب بشه. حالا اینا ما خیلی لیتر بیشتر، وزن خیلی برامون بیشتر مد نظر تا لیتر، ولی حالا در هر صورت اونم هست. میگه ولی اون زمان طعام رو با رطل میفروشیدن. رطل یک پیمانه بوده، پیمانه خیلی کوچیکی هم بوده ها. رطل دو تا رطل داشتیم، یک رطل عراقی داشتیم، یک رطل شامی داشتیم. چیزی در حدود مثلا اون رطلی که کوچیک‌تر بوده چیزی در حدود همین استکان بوده، اون رطلی که بزرگتر بوده چیزی در حدود لیوان بوده. اینجوری بوده رطل‌ها، خیلی رطل پیمانه بزرگی نبوده. خب میگه این فضا هم صاحبه انه کاله، این گمان کرده که اینو پیمانه کرده و عرض کنم خدمت شما چیز بوده، مکیل بوده، پیمانش کرده. فصدقنا، ما تصدیقش کردیم. و اخذناه به کیله، به همون کیل خریدیم. این گفته مثلا 1000 رطل عراقی ما همون رو خریدیم آوردیم. فقال لا بأسه، اشکال نداره. یعنی در موارد این روایت دلالت میکنه که کیل شرطه و میشود به کیل طرف مقابل تصدیقش کرد و بر اساس اون معامله رو انجام داد. فقلت، من گفتم ایجوز آن ابیعه کما اشتریته به غیر کیلن. او گفته 1000 لت، من میدونم بنابر همون بگم 1000 لت و بفروشمش و لازم نباشه خودم دوباره برم رتلش بکنن. حضرت فرمود لا، اما انت فلا تبعه حتی تکیله. نه، تو این کارو نکن، تا زمانی که کیلش نکردی تو نفروشش. اینم تمام. پس اینم دلالت کرد که حضرت قبول کردن ارتکاز ذهنی سائل رو، که حتما لازمه و حتی در زید روایت که تصریح کردن تو نفروش تا اینکه خودت کیلش کنی، پس معلوم شد کیل کردن هم لازمه. اما حدیث و نهی نبی عن بیع الغرر، که نهی نبی عن بیع الغرر که گفتیم غرر یعنی ریسک، در مواردی که شما معین نکنی مال رو، خب ریسک داره. همونطور که قدرت بر تسکیم نداشته باشی ریسک معامله بالاست. در مواردی که شما نمیدونی معامله چقدره، یا معامله ریسکیه، شما نمیدونی الان این 100 کیلوه یا 150 کیلوه، خب این ریسک دیگه. فقا خب این فهمه ضعیف و سندن للارسال، روایت تو اول لاله آمده بود، مرسل بود، سند نداشت. یک دلالتن اشکالش اینه که ایشون میگن جهل به مقدار همیشه ملازم با خطر و ریسک نیست. چرا؟ ما قبول داریم یه مواردی وقتی شما ندونی که مثلا این گندم 100 کیلو یا 200 کیلو، بخوای هر گندم میرم به قیمت بخری، این خب ممکنه شما بگی توش ریسک داره. ولی نه، در مواردی که دقیقا معین نیست مال، ولی شما داری یه جوری میخری که در هر دو صورت برات سود داره. مثال رو که خودشون میزنن، میگن آقا شما یک طلای نمیدونی یک مثقال یا نیم مثقاله. بنده خدا مستر این طلا رو آورده، میگه آقا من این تیکه طلا رو، شما مثال واضح بزنم، یه سرویس رو الان مستر شدید که این سرویس رو بفروشید، میاد میگید آقا من این سرویس رو میفروشم به 2 میلیون تومان. من نمیدونم این سرویس 40 گرمه، 30 گرمه، 50 گرمه، نمیتونم تشخیص بدم وزنشو، ولی من میدونم که من دارم پول مثلا با 2 میلیون تومان دارم پول 15 گرم طلا رو میدم. در هر صورت به نفعمه، چی 20 گرم باشه چی 50 گرم باشه. در این صورت حالا قراره من دارم ریسک میکنم در معامله، ریسکی در کار نیست برای من. پس بنابراین اینجوری نیست که همیشه ملازم باشد. نگاه اساتید چنین مثالی رو می‌زدن، می‌گفتن آقا یکی میاد به شما میگه آقا من توی یه انبارم شکر دارم، قطعاً 1 تن توش هست، حالا نمیدونم 2 تنه، 3 تنه، 5 تنه، 10 تنه یا 1 تنه، معلوم نیست، معلوم نیست توش چقدره، ولی حداقل 1 تن هست. هرچی یه انبار گوشه، چون انبار بزرگ خیلی وقتا شما میدونید همینجور دیگه، کارخونه و انبار بزرگ، یکی میاد کار که تموم میشه میاد همین چیزایی که تای انبار خود او رو یکی میاد جمع میکنه میبره، چون دیگه اونا کارخونه کارگر ندارن یا براشون صرف نمیکنه، امکانات ندارن، میبینه بنده خدا میاد تای انبار رو جارو میکنه، دو تا کامیون از توش شکر جمع میکنه اونها رو برمی‌داره. داره میبره. ولی حالا مثلا شکری یا چیزی که مثلا دیگه چون قابل استفاده یا شکرایی که از تو کیسه ها ریخته اون میبره اونجا مثلا برای نبات دوباره اینا رو آب میکنه، کثیفیاشو میگیره، نبات درست میکنه. خب وقتی میاد شما اصلا نمیدونی کفی انبار چقدر شکره، این باید جارو کنش. انبار بزرگ چند هزار متر انبار بوده، هی کیسه ها جابجا کردن، بعدش پارش دیگه شکرا کف ریخته، ممکنه جمع بکنه 10 تن از تو شکر جمع بیاد، ممکنه جمع بکنه 50 تن شکر در بیاد. شما میدونه عجیبه، بالاخره 1 تن شکر در میاد در هر صورت. میگه آقا همه من فروختم به شما به 1 میلیون تومان، خب این ضرری قراره؟ نه، یقینا در هر دو صورت سود کرده. پس اینجوری نیست که همیشه ملازمه با قرار باشد. و دلالت حدیث نه النبی عن بیع الغرر در این که به درد مورد ما نمیخورد اینه که به اعتبار ان الجهل بالمقدار، جهل با مقدار، همیشه لا یلازم الغرر به معنی خطر، این ملازمت همیشگی و دائمی ندارد با غرر به معنای خطر، اصلا ملازمه ندارد. بعضی وقتا هر دوتاش هم پیش میاد. فمن با شیئا مرددا بین کونه مثقال ذهب او نصف مثقال، کسی یک شیئی رو میخره که نمیدونه یک مثقال طلا یا نصف مثقال طلایه، به درهمه، هر 10 درهم یک دینار بوده، یک دینار یک مثقال بوده، شما حالا یک چیزی خریدی که یا در واقع نزدیک یک دیناره یا نیم دیناره، در هر صورت حداقل 4-5 درهم قیمتشه، شما این رو اومدی به نیم درهم خریدی، به یک درهم خریدی، یه اشکال داره، خطر داره. صدق علیه الجهل به مقدار المبیع، این صدق میکنه که مقدار مبیع رو نمیدونه، من دونه صدق الغرر به معنی مخاطره، ولی غرر به معنی مخاطره و ریسک رو صدق نمیکنه، این در هر صورت سود کرده. چه مقدار این نیم مثقال باشه، چی یک مثقال باشه، چی یک تن شکر داشتیم، چی 50 تن شکر. هذا کله به نسبت الی المبی، این نسبت به مبی. نسبت به ضبط ثمن چی؟ میتونیم بگیم اولا توی ادله که شما میبینین ایشون میفرماین که ازدواج سابقه بعد تنقیه منال بگیم عرف خصوصیتی نمیبینن، من به نظرم میرسه میشود به همون روایت صحیحه حلبی تمسک کرد، چون در فرض صحیحه حلبی فرضی بوده که البته در هر دوتاش اونجا هم ندید، چون هر دوتا مبیع بوده، وقتی من خریدم هم در واقع مبیع بوده، وقتی هم میخوام بفروشم باز هم مبیعه. ما میشون فهمن این روایته که شما نگاه میکنی غالبا بحث مبیعه، بحث ثمن رو مطرح نکرده در مواردش. باید چکا بکنیم؟ حضرت میفرماین صحیح محمد ابن همران گفتم باز بخونم حلبی نه، که تو اول وقتی خریده طعام رو، طعام مبیع بوده، وقتی هم میفروشه با طعام مبیعه. پس چون میفهمم ما روایتی نداریم که بشه بهش تمسک کرد که نسبت به ثمن اطلاقی داشته باشه، ولی الغای خصوصیت میکنیم، میگیم عرف از روایت خصوصیت نمیبیند برای خصوص مبیع، میگه طرفین معامله باید معین باشن، پس ما بر اساس هم عمل میکنیم. اما اعتبار و ضبط ثمن، اون که از ثمن باید منضبط باشد، فیمکن ای استفاد من روایات سابقه بعد تنقیح المناد و الغاء العرف خصوصیت المورد، ما میتوانیم ضبط ثمن رو اثبات بکنیم از روایات سابقه، بعد اینکه مناتش رو تنقیح کردیم که مناتیه که حتما باید معلوم باشد و چیزی که میخوای بخری و بفروشی، و عرف خصوصیتی هم برای مورد که مبیع هست نمیبیند. حیث و یفهم، عرف میفهمد که ان المعلومیه معتبرتون فی العوضین بلا خصوصیت للمبی، اصلا عرف برای مبی، اصلا این روایت ها ماره مبیه، عرف میگه برای مبی نیست، ماره مطلق عوضینه، چی میخواهد سم مبی باشه، چی میخواهد سمن باشد. نه بحث قرار نیست، بحث تعیینه دیگه، چون گفتیم قرار نباید باشه، نه النبی عن بیع القرار، هم سندش ضعیف بود هم دلالتش به درد مورد ما نمیخورد. ما اونجا چون سندش ضعیف بود اصلا بحثی که باید معلوم باشه ربطی به قرار نداره، به مخاطره نداره، گفتیم موادی هست مخاطره هم نیست. حالا مثلا همین شکرایی که گفتیم چی مخاطره هست، ولی میگم معامله بیعش باطله، چون معلومه چند کیلو شکر داری میفروشی. چرا؟ میتونی بگی آقا تو بیا اینا رو قشنگ جمع کن بعد بفروش، ببینیم چقدر، هر چقدر بود بعد معامله میکنیم.
بحث ملازمت قرار با
خطر
منظوم نبودنش، خب نبودنش با هم دیگه، مگه قرار دو طرفه نیست؟ خب همین بحث انبار واسه یه بایر یه قراری، یعنی خطری وجود
نه خطر نیست دیگه، شما ری خطر یعنی ریسک، ولی شما بخواد قیمتتو به یک دهم قبل بده ریسکی وجود نداره. من میخوام آقا این کتابمو به 100 تومان به شما بفروشم، ریسکی کردم ها؟
این خب موقعی که معلومه، الان این معلوم نیست،
همین دیگه. نه او که پول رو میگیره، پول او که میگیره معلومه که، حواستون کجاست. فروشنده پولی که میگیره معینه. اون میگه آقا من 2,000,000 تومان پول نیاز دارم، شما همین امروز چکتون داره برگشت میکنه، سرویستون رو میاد میگه آقا من 2,000,000 پول نیاز دارم، این سرویسمو به 2,000,000 میفروشم، ولی الان پول به من بده تا یک ساعت دیگه چکم برگشت میکنه. این برام مهمه. مثال دیگه، خدا نکرده که از بستگان در زیر شما رو گرفتن به خاطر مثلا یه تهمتی برگ زدن، امشب باید بره زندان، دادستان 5,000,000 تومان وثیقه مینویسه، شما میگید آقا همین الان اگه 5,000,000 تومان تا یه ساعت دیگه بذارید یا آزاد میشه، ولی امشب میره زندان. شما میگید آقا بابای من امشب نره زندان برای من 10,000,000 تومان بیشتر ارزش داره. این سرویس هم آقا من 5,000,000 تومان پول میخوام، این سرویس هم یا 15,000,000 میاد یا 20,000,000، همین الان پول میخوام، زود 5,000,000 نقد بده. منی که دارم به 5,000,000 تومان میخرم خطری کردم، ریسکی کردم؟ نه. شما که به 5,000,000 تومان فروختید پول رو گرفتید، ریسکی کردید؟ نه، 5,000,000 تومان گرفتید، ریسک نداره دیگه. ولی به 1/10 قیمت فروختید، اشکال که نداره، ولی دیگه ریسک نداره که ندونید چی گیرتون اومده، میدونید 1/10 قیمت گیرتون اومده، که خطر نداره دیگه. خطر فارسی معنی نکنید دیگه، ریسک معنی کنید. و اما کفایت المشاهده فیما ینضبط بها، ای که مشاهده در مواردی که به وسیله مشاهده منضبط می شود، مثل حالا چوب رو آقایون قدیم مثال می زنن، یا هیزم که الان دیگه وجود نداره، ما مثال خارجی نداره که بخوایم خرید و فروش کنیم، چوب هم که واقعا الان کیلویی می فروشن، انقدرم چوب گرونه که دیگه جزو اشیای قیمتی هم شده. بهترین مثالش همین کودای حیوانی الان بخوایم مثال بزنیم بلا خصوص. خب فلان المستفاد من النصوص السابقه اعتبار و معلومیت العوضین، میگن مستفاد از نصوص سابقه اینه که باید حتما عوضین معلوم باشن. فاذا تحققت بالمشاهده، وقتی با مشاهده کافی باشه و معلومیتش معین میشود در مواردی، کفت کافیه دیگه، ولا دلیل علی اعتبار ما هو اکثر منها. مثلا بعضی از موارد اوقلایی هم نیست که مثلا هزینه کیلو وزنش خیلی بیشتره یا ممکن نیست، اینجا میاد مثلا تون اینا رو کارگر میگن میزن عقب کامیون میبرن دیگه، که باز دوباره اینا رو چجوری بخوام بکشن، یکی اینا رو وزنه کشیدنش سخته. یا موارد مثال میزنم خاک خریدن، خاک رو غالبا نمیکشن، سنگ هم ممکنه نکشن. مثلا شما فکر کردید اینا که میرن از کوه سنگ میکنن، این سنگ رو میبرن حتما وزن کنن، این سنگ همینجور چشمی نگاه میکنن دیگه، این سنگ میگن چقدر، میگن این سنگا دیگه یا 30 تنه یا 40 تنه یا 50 تنه، همینجوری حسی دیگه. سنگ قطعه سنگ 30 تنیشو مثلا میگه 5,000,000 تومان، 40 تنیشو میگه مثلا 7,000,000 تومان، 50 تنیشو میگه 8,000,000 تومان، اینجوری میاد نگاه میکنه، میذاره ورم داره میبره، اونم چیز میکنه. سنگای بزرگی که سنگ بریا میگیرن، اینا بالمشاهده است، خیلی معروف، خاک اینا بالمشاهده است. خب نه، خب عرفن نیست، نه خب عرف که حلور بالمشاهده نمیخره، حلور همه کیلویی میخره. یک نفر بخواد خلاف عرف عمل بکنه، این درست نیست. یه جایی بخواد خلاف عرف عمل بکنه، عرف الان میگن اگر شما بپرسن بگن آقا حلور رو چجوری شما خرید و فروش میکنین، میگه حلور همینجوری مثلا چیزی میخریم، همینجوری گتره‌ای میخریم، نگاه میکنیم درختی میخریم، مثلا اینجوری میخریم. نه دیگه، هلو کیلویی. میگه آقا هلو رو چجوری میخرید؟ میگه آقا میوه کیلویی خریده میشه. ولی میگید مثلا دارم میگم خاک چجوری خریده میشه؟ میگه خاک همینجوری چشمی نگاه میکنیم هر کامیونی اینقدر دیگه. میگه آقا هر کامیونی، خب کامیون 10 تن چقدر جا میگیره؟ حالا یکی پر میکنه، یکی یکم کمتر نگاه میکنه. مثلا الان مثلا شن اینجوری نیست، شن و ماسه که میخواهید بخرید، شن و ماسه و گچ رو متر مربعی میفروشن، متر مکعبی میفروشن. مثلا اونجا میرن یه متر مکعب، مثلا هر متر مکعبش میگه 100,000 تومان. یه کامیون مثلا 10 تن 3 متر مکعب جا میگیره، 6 تن 2.5 مثلا 2 متر مکعب جا میگیره، خاور یه متر مکعب مثلا جا میگیره، میگه هر متر مکعبش 100,000 تومان. اینجوریه. ولی بعد چیزا هم نه، متر مکعب نمیفروشن، همینجوری بالمشاهده میفروشن، مثلا خاک و اینها.
چون
دارم خب مثال میده،
اگه مثل حالت گردو باشه، یعنی
محدوده
به صندوق معلوم باشه که
حدودا
چقدر،
نه اب نداره، ولی به شرط یه گردو دونه میفروشن، میگه یه جعبه مثلا 55 تا توش جا میگیره، اب نداره، خوبه. ولی مشخصه که دقیقا چند کیلو تو هلو تو جعبه جا میگیره؟ نه. تو جواش میگه چقدر مددش میپرسه، میگه آجا بین 3 تا 4 کیلو، بین 3 تا 4 کیلو که درست نیستش دیگه، معین نیست دقیقا چقدره. خب چرا؟ اون هم اب نداره، زیاد هم باشه در موارد کیلی اگه متعارف باشه، مثل که مثلا شما یه کیلی رو بزرگ داشته باشی که حدود وزنش معینه، بعد به وسیله کیل رو معیار قرار بدیم مثلا برای وزن، اون هم اب نداره در موارد زیاد، ولی یه کیلی باید باشه که معین باشه چه مقدار میگیره. جعبه بستگی داره که حلوی درشت توش بچینه، حلوی ریز بگیره توش، حلوی ریز بچینه سنگین‌تر میشه، حلوی درشت بچینه سبک‌تر میشه. خب و اما اعتبار و ضبط الجنس و صفات، ای که آمدن گفتن که جنس و صفات منضبط باید بشه، فلعن موردن نصوص سابقه و این کانه و المقدار الا ان المفهوم منها اعتبار المعلومیه الرافعه للجهاله. ای گفتیم حتما جنس و صفات رو باید معتبر بدونیم، میگن این هم روشنه. درسته که روایاتی که ما تا حالا مطرح کردیم همش مقدار رو گفتن، ولی عرف ازش میفهمی که آقا باید یه جوری معلوم باشد که دیگه جهالت در مقام پیش نمیاد و ذالک لا یتحقق به ضبط المقدار دون الجنس و صفات. اگه شما بگی آقا عزیزی که میگه آقا من ازت مثلا یک تن سیب میخرم، خب این سیب چیه؟ این سیب گلشاهیه کیلوی 800 تومانیه، این سیب سرخ دماونده کیلوی 2000 تومانیه، این سیب لبنانی کیلوی 1700 تومانیه. و اگه جنسش مشخص نباشه، صفاتش این سیب ریزه، سیب متوسط مجلسیه، سیبای خیلی درشتیه که مجلسی نیست، خب اینا همش تاثیر داره توی قیمت دیگه. شما الان میرید انار، یک مدل اناره، اصلا دم باقای قوم انارا چیندن، از یک درخت چیندن، انار ریز انقدی داره، همم دوناش به اندازه است، ریز رو داره میده مثلا کیلوی 1000 تومن، متوسط داره 1500 تومن، درشت درشتاشو داره هر انار یک کیلویه میگه کیلویی 2500 تومن. خب شما نگاه بکنید یک جنسه، ولی اندازش خودش صفته دیگه، اندازه میوه صفتیه برای میوه. شما سیب درشت نگاه بکنید قیمتش مثل سیب ریزه، ولی سیب متوسطه چرا؟ چون این صدق مجلسی میکنه، میگن آقا این سیب مجلسیه، سیبای متوسطو جدا میکنن. شما بیرون میرید اینایی که مثلا تو کامیون میوه میفروشن، تو وانت اینا میوه میفروشن، شما ازش 5 کیلو سیب میخرید، میای خونه میبینی همش یا ریزه یا درشت درشته، اصلا سیب متوسط توش نیست، چون متوسطاشو جدا میکنن به عنوان میوه مجلسی میفروشن، ریزه درشتاشو میان ارزان‌تر میفروشن. فرق میکنه انار درشت از انار ما، چون انار مجلسی نیست درشتش قیمتش بیشتره. یا شما میخواید مثلا بعضی میوه مثل گوجه سبز مثل اینا درشتش قیمتش بیشتره، ولی بعضی میوه ها نه، مثل سیب که درشتش قیمتی نداره، سیب بزرگ یک کیلویی با او سیب ریز ریز قیمتش یکیه، چون کسی یک جا نمیشه سیب یک کیلویی رو بخوره، لذا اینا قیمت نداره. سیب میوه‌ای که میگن آقا مجلسی اندازه متوسطش قیمت داره، فرق میکنه با هم دیگه صفاتش، چون این صفات متفاوته. شما نمیتونید بدون در نظر گرفتن صفات بگید آقا معلومه من چی میخرم و معلومه من چی میفروشم. خب و اما اعتبار ای کن المبیع اینا که باشه انشالله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. میگن سرز و معین و لحل حمد و سلام و سلات و علا سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا عبد القاسم المصطفی محمد فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرباب العالمين لتراب مكانه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الرحمة وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب بحث ما به اینجا رسید که در شرایط عوضین گفتن که مبیع حتما باید عین باشه و بیع منفعت صحیح نیست. خب این یکی تو دلیل براش میشه آورد. اولین دلیلی که هست میگن که آقا وقتی لفظ بیع رو به کار میبرن متبادر از بیع، مخصوصا با این فرض که ما یک عقد دیگه هم در کنار بیع داریم به عنوان عقد اجاره، متبادر از عقد بیع با این خصوصیت اینه که حتما باید مبیع عین باشه، چون در اجاره مبیع باید حتما چی باشه؟ منفعت باشه. لذا اگر قرار باشه بیع رو اعم از عین و منفعت بگیریم دیگه بعد تفاوتی بین بیع و اجاره محقق نمیشه. لذا اینکه عقلا آمده باشن در بنای خودشون دو تا عقد مستقل رو قرار داده باشن، این یه چیز غیر متعارف میشه و لغو میشه. اگه قرار بود خب بیعت از اجاره هم بشه دیگه، خب لازم نبود بازی عقدی به عنوان اجاره مستقلن ذکر بکنن. خب اگه کسی هم بگه آقا نه من هرچی به عرف رجوع میکنم ببینم این خصوصیت رو نمیبینم، مثلا بیاد بین بی و بین اجاره از یک حیث دیگری تفاوت بگذارد نه از این حیث، اگرم کسی این رو آمده باشه عمل بیان کرده باشه، باز میگم آقا اگرم شما خوب دقت کنید، کسی کبرایی میخوام ذکر کنم نگاه کنید، بذار اول کبراشو بگم بعد در مقام تطبیق کنم. ما یه قاعده کلی داریم، اون قاعده کلی ما اینه که حکم متکفل اثبات موضوعش نیست. در عبارت ها زیاد اینو به کار میبرن، میگن حکم موضوع ساز نیست، حکم موضوع ساز نیست. این خیلی کاربرد داره. یعنی چی؟ یعنی اگه یک دلیل کلی آمد، یک حکم کلی آمد، مثل که آمد گفتش که اکرم العلماء، این دلیل هیچ کاری ندارد، ناظر به این نیستش که الان در عالم خارج عالمی وجود دارد یا عالمی وجود ندارد. در عالم خارج آقای زید عالم هست یا آقای زید عالم نیست، این که داریم میگیم دلیل ناظر به حدود و ثغور موضوع نیست. البته در خود دلیل به طور کلی موضوع رو معین میکنه، خیلی وقتا میگه مراد من از استطاعت چیه، مراد من از علم چیه، ولی ناظر به این که این موضوع الان در عالم خارج هست یا موضوع در عالم خارج نیست، ناظر به تحقق و عدم تحقق موضوع نیست. ما موضوع رو باید بریم در عالم خارج احراز بکنیم تحققشو، بر اساس او بعد هر وقت موضوع احراز شد حکم رو بیام چیکار بکنیم محقق کنیم. میگن حکم موضوع ساز نیست. ممکنه مولا گفته باشه لله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا، الان اصلا تو عالم خارج موضوع یا محقق نباشه، هر موقع موضوعش محقق شد حکم میاد. خوب دقت کنید، حالا اگر در یه موردی آمدن گفتن اکرم العلماء و اشاره نیامده بود خودش مرادش رو از علم دقیقا منضبط کنه، این علم واگذار میشود به همون علمی که چی میفهمه؟ عرف میفهمه. حالا اگر عرف با او تعریفی که از علم داشت شک کرد که این علم بر این فرد خاص صادق هست یا صادق نیست، در این صورت ما نمیتوانیم حکم رو در موردش جاری بکنیم، چون احراز موضوع در عالم خارج محقق نشده، ما نتونستیم وجود موضوع رو در عالم خارج احراز بکنیم. بنابراین شما نمیتونید به حکم اکرم العلماء تمسک کنید، بگید اکرام ای آقای زیدی که شک دارم عالم هست یا عالم نیست واجب است. چرا؟ چون حکم نحو قضیه حقیقیه جعل شده و متکفل احراز وجود خارجی نیست. این فرق میکنه در قضایای حقیقی حکم رفته رو موضوع مقدرت الوجود. توضیح دادم قضیه حقیقی خارجی هست حالا یا نه؟ نکنید ما دو تا قضیه داریم، یه قضیه حقیقیه داریم که در قضیه حقیقی حکم رفته رو موضوع مفروض الوجود، مقدر الوجود. وقتی مولا میگه اکرم عالمن یعنی چی؟ یعنی انکان الرجل عالمن فاکرمه، اگر تو عالم خارج یک شخص عالم بود یه رو برو اکرامش کن. این دیگه ناظر به این نیستش که تو عالم خارج کیا عالمن کیا عالم نیستن، عالمی وجود دارد یا وجود ندارد. حکم رفته رو موضوع مفروض الوجود، رفته رو موضوع مقدر الوجود، یعنی مولا فرض وجود موضوع کرده، گفته اگر موضوع موجود بود حکم برش مترتبه. مولا در تقدیر، در فرض گرفته، در تقدیر گرفته که موضوع موجوده، حکم آورده رو موضوع مقدرت الوجود. این فرق میکند با متفاوت با قضیه حقیقی خارجیه. در قضیه خارجیه مولا حکم رو برده روی افرادی که در عالم خارج موجودن، نه حالا افرادی که الان در عالم خارج موجودن، افرادی که در عهد الازمنت ثلاثه یا در جمعی ازمنه در عالم خارج موجودن، افرادی که دیروز در عالم خارج بودن یا امروز هستن یا فردا خواهند آمد. ولی حکم رفته رو همه افراد خارجیه. میگه بچه‌های مدرسه مشکات رو اکرام بکن، این حکم رفته رو همه افرادی که الان در عالم خارج وجود دارن. اگه حکم آورد رو موضوع خارجی، خیلی وقتا احراز این که این فردی خصوصیت دارد یا ندارد این با مولا تأثیر نداره. مولا آمد گفت کسایی که تو اتاق نشستن که عالمن اینا رو برو اکرام کن، حالا من لازمه برم ببینم تو عالم خارج کدومشون عالمن کدومشون عالم نیستن. نه دیگه، حکم کلی گفته مولا. مثلا مولا گفته لعن الله بنی امیه قاطبه، همه بنی امیه رو برو شما چیکار کن، لعنشون کن. چرا؟ از اون طرف هم می‌دونیم که لعن مؤمن جایز نیست، پس معلوم میشه مولا تو عالم خارج دیده بنی امیه هیچکدوم توشون مؤمن نیستن، هیچ کدوم از افراد بنی امیه مؤمن نیستن، ولی لعنشون جایز نبود. این قضیه خارجی است که بگه غیر مؤمنین رو جایز لعن بکنی، که من باید نگاه بکنم زید مؤمن هست یا مؤمن نیست. حالا این کبرا توضیح دادم. ما توی شریعت احکاممون همه قضیه حقیقی هستن، قضیه خارجی نداریم. قضیه خارجی فقط ولایت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام، این موارد خاصن که قضیه خارجی است، والا بقیه موارد قضیه حقیقی هستن، به طور کلی حکم بیان شده. مولا میگه احل الله البیع، خب احل الله البیع یعنی هر چیزی که بیع است صحیح است. دیگه چه چیزی بیع است و بیع نیستم که شاهد تعریف نکرده، تو عالم خارج باید برم نگاه بکنم. دلیل متکفلی نیستش که هر چیزی که تو عالم خارج عرف انجام میدن بیه. میگه باید بری ببینه عرف بی رو بر چه چیزایی استدق میکنن، بر چه چیزایی استدق میکنن. هر جا احراز شد که بیه من اونو تصحیحش میکنم، هر جا احراز نکردی معلوم نیست من بتونم تصحیحش بکنم، من ناظر به موضوع که نیستم. پس وقتی شک میکنین یه قیدی در تحقق عرفی بیس، نکنین یه موقعی بی میگی صادقه، شک میکنین یه شرط زائدی دارد یا ندارد، شرط صحتی دارد یا ندارد، اونجا میگیم به احل الله البیت تمسک میکنیم، میگیم بی که صادقه احل الله البیت تصحیحش میکنه، ولی ما شک داریم عرفاً این شرط صحت هست یا نیست. این غیر از اینکه یه قید و شرطی شرط خود تحقق بی باشه، اونجا دیگه شما نمیتونید به احل الله البیت تمسک کنید. و مقام فرض در این که ما شک داریم که آیا وجود این بودن مبی شرط صدق بی هست یا نیست، چون شیخ آمد گفت تملیک و عینن به عوضن، ما احتمال میدیم عرفاً اگه قد نداشته باشیم لااقلیه که احتمال میدیم در تحقق عرفی بی دخیل باشه. وقتی شک کنیم در تحقق عرفی بی دخیل یا دخیل نیست، شک میکنیم مثلا موضوع در اینجا منعقد یا منعقد نیست، اینجا نمیتونیم تمسک کنیم. پس اشکال نکنید آقا، تا حالا این همه شرط داشتیم همه رو هی گفتی احل الله البی احل الله البی شامش میشه، چون اینجا فرضی بود که مبی در خود تعریف بی ما احتمال نمیدیم شرط شده باشه که گفته باشن البی او یعنی تملیک و عین معلوم به عوض معلوم، یا تملیک و عین قادر علی تسلیمهی به عوض قادر علی تسلیمهی. اینها رو شرط در صحت در قوام خود عقد بی نمیدونستیم، احتمال میدیم عرفن یا شرعا شرط صحتش باشه، چون دلیل بر اشتراط نداشتیم میگفتیم بی که صادق دیگه، تملیک و عین به عوض که هست، احل الله به میگه صحیح هست، ولی که قدرت بر تسلیم نداشته باشی، ولی که معلوم نباشد. در مواردی که احراز خود موضوع محققه، شک داریم در اینکه یه چیزی شرطه یا یه چیزی مانع، به اطلاقات تمسک میکنیم، میگیم آقا این موضوع رو میگیره و تصحیحش میکنه و اینها شرط نیست، ولی در مقام با مقام اینا که تا حالا میخونیم فرق میکرد. اصلا شک داریم که بی استدلال میکنه نمیکنه، چون شکمون در اینکه از مقومات عقد بیه، وقتی شک در مقومات عقد بی کردی دیگه نمیتونی به حل الله البی تمسک بکنی، چون حکم ناظر به موضوع نیست، احراز موضوع رو شک داری. وقتی میگه احل الله البی، نمیدونیم این چنین چیزی، این شرط در خصوصیت این شرط، آیا در خصوصیت این عرض، آیا این شرط هست، یعنی مقوم ذاتش هست یا نیست. نگید آقا به احل الله البی تمسک نمیکنیم، به اوفو بالعقود تمسک میکنیم. اوفو بالعقود هم یعنی همین اوفو بالعقود، نه اینکه هر یعنی هر گرهی که شما تو عالم خارج انجام دادید ولی آمدید تمام اون گره های اون مصادیق عقدهای عرفی رو رعایت نکردید، یک عقد جدید درست کردید، نه، اوفو بالعقود میگه او عقدی که عقلا محقق میکنن، یعنی اوفو بالعقود یعنی اوفو بالبیع والاجاره والمساقات والمزارعه و مانند این، درست شد؟ پس بنابراین اوفو بالعقود یعنی همین عقدها. باز شبهه نکنید بگید ای پس اگه یه عقد جدیدی مثل عقد بی درست شد، عقد مثلا بیمه درست شد، اوفو بالعقود شاملش نمیشه. چرا؟ اونجا ممکنه بگیم شامل میشه، ولی عرف باید یه عقد جدید درست بکنه که شاملش بشه، نه اینکه شما عقد عرفی رو بید به هم بریزید، دو نفر خودتون با هم یه عقد جدید درست بکنید. پس بنابراین هر موردی که احراز شد که این عقد هست، بی هست، اجاره هست، اوفو بالعقود میاد تصحیحش میکنه، ولو اینکه به لحاظ یکی از شروط صحتش شما شک داشته باشید، اوفو بالعقود تصحیح میکنه و میگه او شرط شرط نیست، او مانع مانع نیست، ولی در جایی که بازگشتش به یکی از مقومات خود عقد بی باشه، در این صورت شما نمیتونید دیگه تمسک بکنید. چرا؟ به خاطری که اصلا احراز موضوع نکردید. و مقام اینه، چون فرضی که ما شک داریم که آیا اصلا بی تملیک و عینن به عوضنه یا تملیک و شیئن به عوضنه، اما از ملک یا منفعت، اجاره تملیک و منفعه به عوضنه یا نه تملیک و عینن به عوضنه، اما از منفعت یا این، اگر نگیم یقین داریم لااقل لمن شک، شک هم داشته باشیم اینجا نمیتونیم به اطلاقات تمسک کنیم، برخلاف مواد دیگه. روشن بود توضیح؟ خب. و اما اعتبار ای یکون المبیع، این که توضیح دادیم، فلا اقل بن شک فاعتبار ذلک، لا اقل شک میکنیم که آیا لفظ بی متبادر ازش تعلق به عرض کنم خدمت شما عین هست یا نیست. فلا اقل من شک به اعتبار ذلك و معه لا یصح التمسک بالعمومات. دیگه نمیشه به عمومات تمسک کرد، لانه تمسک بالعام فی شبهة المصداقیه، چون چنین مواردی تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشود و هو تمسک به عام در شبهه مصداقیه لا یجوز، جایز نیست. لان الحکم لا یتکفل به اثبات موضوعه، چون حکم متکفل اثبات موضوعش نیست. اینو توضیحش گذشت به طور تفصیلی، یعنی حکم ناظر نیست که چه مواردی موضوع هست و نیست، حکم نفع قضیه حقیقی جلتونه. میگه هر جایی که موضوع بود شما باید چیکار بکنی؟ حکم رو جاری کنی. در جایی که نمیدونی موضوع هست یا نیست، احراز نکردی، حکم جاری نیست. پس تفاوت مورد با موارد قبلی ثابت شد یا نه؟ چون تو موارد قبلی همش آقای ایوانی میگفتش که چون بی صادقه پس به اطلاقات تمسک میکنه، میگه مثلا این شرط نیست، این شرط نیست، تمام شرایط رو آمد با احل الله البی دفع کرد. چون اونجا حقیقت بی به لحاظ عرفی ثابت بود، نمیدونستیم، چون میدونید دیگه بی اهم از بی صحیح و فاسده دیگه، بی فاسد هم بیه دیگه. عرف یه موقعی میگه آقا این ماشین هست خرابه، ماشین خراب ماشینه، ولی شما چهار تا لاستیک و یک در رو ببری یه جایی بریزی، عرفا میگه ماشین میگن؟ نه. پس اونجا شک میکنی، شما شک میکنی که اصلا موتور داشتن مقوم صدق ماشین هست یا نیست. پس جایی که ماشین، اگر مثلا دارم میگم یه دلیل آمد هر وقت یه ماشینی خریدی باید مثلا سلسشو بدی به آقای فلانی بدی، درست شد؟ یا باید این مقدار صدقه بدی. خب شما یه ماشینی خریدی، یه ماشینی خریدی که لاستیک نداره، حالا شک میکنی در اینجا باید صدقه بدی یا ندی؟ میگه به اطلاقات تمسک میکنی آقا بر این ماشین بی لاستیک ماشین صدق میکنه، شما هم الان عرفا ماشین خریدی صدق میکنه، پس باید بری گفت هر وقت ماشین خریدی صدقه بده، برو صدقه بده. ولی یه ماشین خریدی که موتور نداره، همینجوری بدنه ماشینی که آمد تو اوراقی شما، گفت آقا این ماشین رو میخوام بفروشم، شما میره همینجوری خریدی موتور نداره، خب شک میکنی که باید صدقه تو بدی یا ندی؟ میگه آقا اینجا اصلا نمیدونم که ماشین بی موتور ماشین برای صدق میکنه یا ماشین صدق نمیکنه. اینجا دیگه نمیشه به اطلاق توسل کنه، براءت جاری میکنی. این متفاوته در مقام. خب عجب یسته و الله یکون و سمن و عینا، این در مورد مبی. بله سمن مشخص، احتمالش هم نمیدیم که باید حتما عین بودن در مفهوم بی دخیل باشه. عجب یسته الله یکون و سمن و عینا، ما صحیح هست که سمن عین نباشد، چون احتمال نمیدهیم اعتبار عین بودن سمن رو در مفهوم عرفی بی. در صحت عقد بی ممکنه کسی رو چیکار بکنه؟ احتمال بده که به احل الله بی نفعش میکنه، نفعش میکنیم. ولی در مورد این که در خود مفهوم بی دخیل باشه، یعنی البیع تملیک و عین به عین باشه، این هیچ کس احتمال نمیده، چون احتمال هیچ کی نگفته، همه برعکس گفتن، گفتن تملیک و عین به عوض، تملیک و عین به مال، مبادله مال به مال. در مبی همچی احتمال رو میدادیم، ولی در عوض و ثمن همچی احتمالی رو نمیدیم. احتمال در صحت میدیم که احتمال در صحت رو به حل الله البی نفعش میکنیم. این تازه تمام الکلام در این بحث. خب آخرین بحثی که پیش میاد که اینم بحث مهمیه و خیلی هم تاثیرگذار در مباحث، بحث اشتراط مالیته. ناخودید یه با توضیح دیگه با در مورد مالیت بدم. ناخودید مالیت یعنی ارزش گذاری. جلسات قبلا یه مقدار باز کردم که عقلا اینو عقلایی بدونن که شما در مقابل این شی پول بدی. یه موقع یه شی به لحاظ عرفی مال نیست، ولی شما یه خصوصیتی برات وجود داره که اینو می‌خوای معارض معامله انجام بدی و عرفاً چون برای شما خصوصیت داره، عقلای معامله رو صفحی نمیدونن و قبول دارن که شما بیای پول بذاری. مثل اون عکس بابابزرگی که مثال زدم، عکس کهنه‌ای که گفتم که برای شما، حالا عکس شما میگه آقا بالاخره، حالا میگیره گوشه آلبومش به عنوان عکس قدیمی میذاره، مثلا امضای پدربزرگ شما، حالا پدربزرگ شما از علما هم نیست، کسی هم نیستش که، ولی یه دستخطی هست، من یه دستخطی از یکی از اجدادمون دستمون رسیده، پوشش ورشته بود مثلا مریض تعذیه که با دستخطش نوشته بود که مثلا چقدر خرج کرده، پشت همون برگه ترهیم او بنده خدا خرج کرده بوده ورشته بود پوشش نوشته بود. خب این دستخط این کاغذ این هیچ یک ریال هم نمیازه، هیچ گازه نیست باش پول بده، هیچ ارزش نداره، ولی من حاضر بودم اگه بود 20000 تومانم پول بدم، ولی یه دستخط از جدمون داشته باشه، این مال نمیشه. ولی معامله منم صفحه‌ای نیست، چون عقلا برای من این حقو میدن که من برم اینو بخرم، درست شد؟ حالا سوال توی که بی صحیح هست یا صحیح نیست، بایی که این شی مال نیست، آیا میشود تمسک کرد یا نکرد؟ خب اون چیزی که اینجا هست اصلا نکته رو باید باز کنیم. اگه گفتیم معامله صفحیه، اولا که ما گفتیم خب آقای ایروانی میگه معامله صفحیه باطل نیست، ما جلسه قبل توضیح دادیم که معامله صفحیه رو باطل میدونیم، ولی این خیلی از موارد یک شی مال نیست، معاملهش صفحیه نیست. در موارد قرض عقلای وجود داشته باشه این معامله صفحیه نیست، مثل این مثالی که براتون زدم. ولی یه نکته دیگه هم در اینجا وجود داره که آیا در تمام مواردی که مال نیست میشود ما این معامله صفحه بودن چه بذاریم کنار دیگه؟ پس صفحه‌ای نیست. آیا لازم است من مال باشد یا نباشد؟ ما میگیم آقا اطلاقات عرفی دلالت نمی‌کنن که حتما باید مال باشد. میگه آقا مبادله عین باید بشه در مقابل یک عوض. خب من آمدم مثلا عرض کنم این عین رو دادم در مقابلش عوضم که گرفتم، کی گفته حتما باید مال باشه؟ اگه مرادتون صفحه‌ای بودنه خب قبول داریم، ولی معامله صفحه‌ای نیست. خیلی وقتا مال نیست ولی معامله هم صفحه‌ای نیست. پس بنابراین دلیلی وجود ندارد که حتما ما باید بگیم این شی مال باشه، این مبادله مال به مال باشه. ولی مالیت هم نداشته باشد معامله صحیح هست. اما القول به اشتراط المالیه، این که حتما متشکرم، این که حتما یه چیزی باید مال باشد یا نه، فقط یستدل له به ما فی المصباح من کون البیعه مبادله مال به مال. بعضی آمدن استدلال کردن به اون استدلال که در مصباح المنیر آمده که گفتن آقا بی مبادله مال به مال است، پس هر دو تا باید مالیت شرط باشد. و فیه اطلاقات عرفیه عام من ذلک، اطلاقات عرفیه عام از مال بودنه. ما خیلی وقتا میبینیم به اینجور موارد هم بی صیغ میکنه با اینکه طرفش مال نیست، مبی مال نیست. اشون مثال میزنن، حواستون باشه این که آمدم گفتم غیر از اون نقاشی که گفتم ها، یک کسی بیاد مثلا یک نقاشی رو، این معروف جریانش که یه بار پیکاسو رو بهش پول دادن، آمده با توی یک مجلس دیگه، یک مثلا سینمای خیلی بزرگ، یک آمفی‌تئاتر خیلی بزرگ، با این 2 میلیون دلار پول گرفته که با یه چراغ قوه رو دیوار یه نقشی رو بندازه، با یه چراغ قوه که یک ثانیه هم نمیمونه دیگه، که کسی اگه اون خطش رو تصویر میکرد یه نقاشی ممکن ازش در بیاد. بله یک کسی برای اینجور کاری یک ورقه ای باشه، مثلا یک کسی خیلی ممکنه ارزش هم داشته باشه. مثال میذارم اون یه ورقه ای که مثلا امضای رئیس جمهور قدیم آمریکا که پای مثلا اون قرارداد آزادی آمریکا یا مثلا بخش ما خیلی بزرگ امضا کرده باشه، ممکن اون قرارداد شما بگید آقا مثلا میلیون ها دلار میارزه، بذار نگاه میکنید همون برگه رو میرن به فروش میذارن توی اون جای خودشون، مثلا میبینید چند میلیون دلار روش قیمت میذارن، بیشتر هم میخرن. بله او اصلا مال ارزش داره، ولی فرض ما در یک ورقه صغیره که خودش ارزش نداره، امضای فلانی پای یک قرارداد خیلی بزرگ خیلی هم ارزش داره، ممکنه اون اصل معاهده ترکمنچای یه عالمه قیمتش باشه. ولی نه، یک کسی توی یک کاغذ یه امضای کرده برای شما ارزش داره، ولی برای بقیه ورقه اصلا مالیت نداره. فل ورقه تو صغیره لیست مالا، یک ورقه کوچک مال نیست. ولیکن به اعتبار اجتمالها علا دعا این خواست، نگید آقا برگه که روش یه دعا چاپ شده، نه این گوشه یه دعایی رو نوشته، اون دعای هم زیاده جای دیگه هم پیدا میشه، ولی الان شما بهش نیاز دارید. یه دعایی گفته آقا من سردرد دارم، یه کسی بهش یه دعای سردرد برای شما نوشته داده، خب دعای سردرد من حاضر نیستم یه قرونم پول بدم، میگم آقا تو مفاتی هست من نگاه میکنم، ولی شما که الان نیازش دارید براتون ارزش داره. ولیکن به اعتبار اجتمالها علی دائن خاص لی کامل الاعتقاد به، یک دعای خاص روش هست برای من که اعتقاد کامل دارم که با این دعا اثری تو زندگی من داره، که اقدام میکنم اقدم علی شرائعها، اقدام بر شرائعش میکنم، و صدق میکند بیع و شراء علی ذلک من دون تشریکن، همه میگن در جور موارد شما بیع و شراء انجام دادی. همون مثال بهتر خودمون، همون امضای پدر بزرگ، دستخط پدر بزرگ یا عکس پدر بزرگ. و مع تحقق صدق فی زماننا، وقتی ما ببینیم در زمان ما بی صدق میکنه، استصحاب قهقرایی میکنه، در خلاف استصحاب تعلیقی که برای بعضی از دوستان بین ساعت توضیح دادم، استصحاب قهقرایی رو اکثرا قبول دارن. ما در استصحاب همیشه چه جوریه؟ در استصحاب خصوصیتش اینه که ظرف یقینمون سابقه، ظرف شکمون لاحقه. یقین داریم دیروز یک ساعت پیش وضو داشتم، شک دارم الان وضو دارم یا وضو ندارم. یقین دارم دیروز زید عادل بوده، از شک دارم امروز یک گناهی رو مرتکب شده، از عدالت ساقط بشه یا از عدالت ساقط نشده. استصحاب میکنم طهارت خودم را، استصحاب میکنم عدالت زید را، نمیدونم دیروز پاک بوده این کتاب نمیدونم دست نجسی بهش خورده یا نخورده، استثاب میکنم طهارت کتاب رو. ظرف یقین سابق بوده، ظرف شرط لاحق بوده. لا تنقض الیقین بشک، یقین سابقت رو به وسیله شک لاحقه باطل نکن. حالا استثاب قهقرایی فرضیه که برعکسه، زمان یقین لاحق زمان شک سابقه. این که امروز زید عادله در شک ندارم، من عدالت زید در دیروز مد نظرمه، میخوام ببینم دیروز که پشت زید نماز خوندیم زید عادل بوده یا عادل نبوده. میخوام استثاب برعکس کنم، بگم امروز که عادل بوده شک دارم قبلش عدالت داشته یا نداشته، استثاب بکنم. این خلاف قاعده است. لذا میگن استثاب قهقرایی. قهقرا یعنی عقب، برعکس. استثاب برعکس میخوام بکنم. امروز این ثابته، اثر بر امروز بار نیست. سیره عقلا و سیره متشرعه در امروز برای ما ثابته، ولی سیره عقلا و متشرعه امروز که به درد ما نمیخوره. سیره عقلا و متشرعه زمان عصر معصوم به درد ما میخوره که از سیره متشرعش کشف میکردیم نظر نظر امامه، و از سیره عقلاش به زمینه عدم رد میفهمیدیم امام راضیه. ما چیکار میکنیم؟ میگیم امروز سیره برای ما ثابته. استثاب قهقرایی میگه قبل از این هم تغییر نکرده بوده، 50 سال قبل هم تغییر نکرده، 500 سال قبل هم همین بوده، زمان امام هم همین بوده. بل استثاب القهقرایی که خیلی ها قبولش دارن، اثبات میکنه وجود حکم رو در زمان ثابت. و مع تحقق صدق فی زماننا، وقتی در زمان ما صدق میکند این که مال هست و عرفن ببخشید عرفن صدق میکنه در مواردی که مال نیست، به محققه استثاب قهقرایی یا اصالت عدم نقل. خب استثاب قهقرایی که توضیح دادم، عرفی رو بی رو صادق میدونه، میگم اون زمان هم صادق میدونستن. اصالت عدم نقل هم یه سری استثاب قهقرایی از مصادیق استثاب قهقراییه، ولی استثاب قهقرایی در اگه گفت در چی؟ در معنای لفظ. استثاب قهقرایی در خصوص معنای لفظ میشه اصالت و عدم نقل. یه لفظی ما برامون هیچ خصوصیتی ندارد که ببینیم که آیا اصلا خدمت شما، ما میخواییم ببینیم این لفظ در زمان امام علیه السلام در چه معنایی به کار میرفته، چون چیزی که برای ما مهمه فهم مثلا معنای مراد روایت در زمان امام علیه السلام. امروزی ببینیم این لفظ در این معنا به کار رفته، ما شک داریم که در زمان گذشته این لفظ در همین معنا به کار میرفته یا نمیرفته، و اصالت عدم نقل تمسک میکنیم. اصالت و عدم نقل پرکاربردترین اصل شاید اصولی باشه، که یعنی صغرای اساط ظهور رو بخوام بگیم یک دلیل صغرای اساط ظهور رو برای ما کامل میکنه، جز پرکاربردترین اصالت های ما همین اصالت عدم نقله. شما وقتی برمیدارید الان مثلا شاهنامه فردوسی رو میخونید، به کشتی گرفتن نهادن سر، گرفتن هر دو دوال کمر. خب شما نمیدونید کشتی به چه معناست، کشتی یک جنگ خیلی خاص بوده یا کشتی یک بازی خاصی بوده غیر از کشتی که الان مد نظر ماست. شما از کجا میگید زمان فردوسی کشتی به همین معنا بوده؟ نمیدیدم که کتابای لغت رو زمان فردوسی رو نگاه بکنید. میگید الان ما کشتی رو در همین معنا به کار میبریم، اساطع عدم نقل میگه تغییر نکرده، همون زمان هم همین جوریه. فهم تمام مواردی که شما میبینید، موقوفه 500 سال پیش یک سندی میبینید در مورد وقت، شما همه الفاظ هم میبینید بر معانی امروز. چرا؟ بر اساس اساطع عدم نقل. دوال رو شما میگید آ یعنی چی؟ دوال مثلا امروز نگاه میکنید میگید آ یعنی کمربند. خب یه چیکار میکنید بر اساطع عدم نقل؟ میگید شما حتی کتب لغت قدیمی نگاه بکنید، کتب لغت 800 سال پیش میبینید میگن دوال یعنی کمربند. خب فردوسی مال 1000 سال پیش از کجا میدونید 1000 سال پیش لفظ بری معنا بوده؟ نه اینا هم مثلا خواندن فردوسی اثر نداره. چرا؟ اثر عقلایشی که دارن این بر همین اساس معنی میکنن و این رو به فردوسی منتسب میکنن. شما میخواید مثال عقلایی تر بزنید، وقف نامه ها رو بگید. الان وقف نامه های 100 سال پیش 200 سال پیش رو نگاه میکنید، این رو حمله بر چی میکنید؟ غالبا حمله بر همین میکنن، حتی خیلی وقتا حمله بر لفظ میکنن. یه آقایی یه وقتنامه داره، صاحب دیوان یه وقتنامه خیلی مفصلی داره، روز ولایت امام حسین علیه السلام یه مجلس مفصلی در حتی موقوفه های مختلفی داره، یه موقوفه که مجلس پذیرایی کنن با انواع غذاها و میوه ها و مثلا دسرجات و اینا پذیرایی کنن، مفصل پذیرایی میکنن، یه سفره خیلی مجللی حرم امام حسین میذارن، شاید هر چی آدم فکر کنه تو اون سفره هست.
هفتش مدل میوه، هفتش مدل دسر و چند مدل غذا و چند مدل خورشت و بر اساسی که بالاخره وقف کرده به همون وقفش عمل میکنن. گفته مثلا مسئولین لشکری و کشوری هم دعوت کنن بیان بخورن. حالا من به اون کار ندارم. بعد تو مقدمه اول وقتنامش نوشته که با شربت و شیرینی و انواع غذاها. خب اینا شربت و شیرینیش همین الان شما وسط زمستون هم که میبینی شربت میدن. خب در اصل میگه این متعارف نیست مثلا زمستون بخوام پذیرایی کنن چای میدن شیر کاکائو میدن ولی اینا شربت و شیرینیش هم ما اول میدن. میگن آقا موقوفه نمیشه شربت. ما از شربت استفاده میکنیم همین امروز شربت رو در این معنا به کار میبرن. بله نمیگیم شربت به معنای امروز شربت رو به معنای نوشیدنی به کار نمیبرن. شاید واقعا اون زمان مد نظرش نوشیدنی بوده ها. ولی از بابی که نوش شربت مصداق قالب نوشیدنی اون زمان بوده گفته. ولی چنین چیزی چون امروزه هم احراز نمیشه. اگه یک کسی توی نامه به شما بنویسه شربت بده به بقیه میگه چای بدید؟ نه دیگه میگه شربت ماده شربته. اساتید نقل میگه و این نمونه هاش اینجوری دیدم. یعنی اونها هم چون نوشته شربت میگن شربت. وسط زمستون هم شربت میدن. پس بنابراین این که ما اساتید عدم نقل جاری میکنیم تو همین موارد هم گفتم تو وقفنامه هم جاری میکنیم، موارد دیگه هم جاری میکنیم. خب حالا ما یه موقعی به سیره عقلا میخوایم تمسک کنیم، میگیم عقلا در زمان ما عقلا به اینجور موارد به اطلاق میکنن، پس به استصحاب عدم استصحاب قهقره میگیم در اون زمان هم ثابت بوده. یه موقعی هم نه میگن به اساطع عدم نقل استصحاب میگیم آقا لفظ به امروزه به اینجور موارد صادقه، استصحاب عدم نقل میگه این لفظ به در زمان امام علیه السلام هم در همین معنا بوده، در معنایی که صادقه برای موارد خاص بوده. یعنی مال در معنای عرفی به در اون زمان هم مالیت دخیل نبوده است. خب پس بنابراین مع تحقق صدفی زماننا یا استصحاب قهقران میکنیم یا دقیقتر بگو اساطع عدم نقل جاری میکنیم، به این وسیله اثبات میشود وضع للمعنى الوسیع عصر صدور النصوص. معلوم میشود که در عصر نصوص هم برای همین معنای وسیعی که اعم از موارد مال و غیر مال بوده و از تحقق گرفته، پس بنابراین مالیت در جو موارد شرط نیست. و اذا قیل ما عدم المالیه تقول معامله باطله لکه اونها صفحیه، اگه یه چیزی مال نباشه معامله باطله است چون معامله صفحیه. ما میگیم صفحیت المعامله اول الکلام است. اولا این معامله صفحی نیست لفرض وجود قرض عقلایی خاص به المشتری، چون فرض اینه که قرض عقلایی خاص برای مشتری وجود داره که مفصل توضیح دادم عقلا به شما حق میدن این رو بری بی قیمت بخری. ولو تنزلنا اگه بگیم معامله صفحیه آیه واقعی تصریح میکنه ما تصریحش نمیکنیم. فبل امکان ان نقول میتونیم بگیم لم یقم دلیل علی اشتراط صحت المعامله بعدم کونها صفحیه بالبیان متقدم. شما گفتن دلیل وجود نداره که معامله صفحیه باطل باشه، ولی ما گفتم هم تو که گفتم از آقام براتون نقل کردم معامله صفحیه عقلایی نیست و اوفو بالعقود حمل میشود به عقود متعارف عقلاییه و عقلا معامله صفحه انجام نمیدن. و من خلال هذا یتضح امکان و تصحیح بیع دم و العذره و الحشرات و ما شاکل ذلک علی تقدیر تسلیم و عدم مالیتها. حالا یه بالاخره اختلافیه این که دم مالیت دارد یا ندارد. امروز دم مالیت دارد چون واقعا قرض متنابه عقلایی داره استفاده هم میکنین. مرحوم شیخ که دست دم رو مطرح میکنه تنها چیزی که براش اون زمان به عنوان ثمره براش مدن نظرشه فقط همین که در رنگرزی استفاده بشه، خون رو در رنگرزی استفاده کنه. ولی امروزی که دیگه خون و فراورده های خونی شاید الان من دقیق نمیدونم شاید بیش از 100 تا فراورده از خون گرفته بشه و بسیار تاثیرگذار در بیماری های مختلف، عامل انعقاد مختلف از خون میگیرن، پلاسماش میگیرن، گلوبول شسته میگیرن و انواع چیزایی که تو خون وجود داره اینا رو استفاده میکنن. مثلا خون جزو الان موارد خیلی ارزشمنده. حالا تو کشور ما الان خون رو رایگان میدن، ولی کشور دیگه موقع خون دادن هم به فرد پول میدن و بعد هم خون رو باز میفروشن. مثلا خون جزء اون چیزایی که خیلی قیمتی و ارزشمند هم هست. خب و اذا قیل ما عدم المالیه تقول معامله باطل لکونا صفحه، یه توضیح دادیم. ولو تنزلنا فبالامکان ان نقول لم یقن دلیل على اشتراط صحت المعامله ببخشید رفتم پایین. آره من خیلی داشتیم گفتیم من خلال آزا یاد تزه امکان و تصحیح بیع دم که خون ممکنه بگیم آقا درسته که مالیت نداره در نظر عرف، ولی معاملش میگیم آقا صحیح هست بخاطر یه قرض عقلایی داره. درسته گفتم خون مالیت هم داره، همه جای دنیا میخرن. شما یک بسته میرید مثلا یک سرنگ کوچیک ممکنه گلوبول شسته توش داشته باشه، ممکنه رو چند مثلا دلار بخوان کشور دیگه بخرن، ولی کسی کم خونی داره بخاطر تزریقش کنه. یا موارد مثلا عذره که مثلا این معروف هم بوده توی الان روستاهایی هم که مثلا خاکشون چیزه، هم مثلا دستشویاشون رو بالا می‌سازن که بعد بتونن از فضولات برای پای درخت‌ها استفاده کنن، هم امروز هم که خب بالاخره تو حیوانات حلال گوش اشکال نداره خرید و فروششون، ولی مشکل تو حیوانات حرام گوشی که نجسه مثل خود انسان، یا حشرات که خب الان شما می‌بینید یه عالم پول می‌بینید دو تا پروانه رو که مثلا رفته گرفتن اینو خشکش کردن توی جعبه گذاشتن می‌خرید که مثلا به عنوان زیبایی به دیوار بذارید. و ماشاءالله ذالک علی تقدیر تسلیم به عدم مالیتها، اولا که اینها مالن امروزه، اگر کسی بگه مال نیستن میگم چون قرضه و قلایان معاملهشون تسلیم میشه، ولی واقعا اینها مالن. این پروانه رو به عنوان زیبایی، همون که یک تابلو نقاشی ماله، مثلا این تابلو که 3 تا 4 تا پروانه توشه، اینم ماله. و اما وجه معاملات اخیراً، این که آمدیم گفتیم که تو آخرین بار گفتیم که اگرم معامله رو باد بگیم باطله، اشکال نداره که طرفه در مبیع و ثمن تصرف کنن در صورتی که طرف مقابل راضیه، فبه اعتبار ان جواز تصرف منوتون به رضا، چون جواز تصرف منوت به رضایته و به طیب نفسه، کما دل علیه حدیث النبوی صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبته ولا مال الا به طیبت نفسه. دم مسلمان حلال نیست، مالش هم حلال نیست مگر به طیب نفس باشد. خب پس بنابراین وقتی طیب نفس داره که من در بایک معامله باطله من از این جعبه هلو استفاده بکنم، خب منم استفاده میکنم و مشکلی ندارد. خب نه، مگه معامله باطل انجام دادن گناه داره؟ مثلا خب معامله عمدن معامله باطل انجام میدم، کی گفته معامله باطل اشکال داره؟ ربا حرامه، قمار حرامه، ولی یه معامله باطل میدونه معامله باطل، ولی میخواه معامله باطل انجام بده، اشکال داره؟ کسی نگفته حرمت وضعی داره؟ حرمت تکلیفی، بفرمی.
حتی آخر مورد ترجمه
بله؟ آره، ما مشابه آن روشن میشود امکان تصحیح بیع دم و عذره و حشرات و مانند آن برابر فرض این که قبول کنیم در این موارد مالیتی وجود ندارد. بنابر این که بگیم دم و عذره و حشرات و مانند آن مالیت ندارند، از خلال عدم اشتراط مالیت در صحت بی میتونیم بی اینا رو تصحیح کنیم. روشن شد؟ بحث بعدی ما بحث خیاراته. خیاراتی که در معاملات ثابتن چند قسمن. حالا ایشون از همین اول امروز خیار مجلس رو کار کنیم تا حالا ما بعدش جلسه بعد بگیم. خیار رو من جلسه قبل یک جلسه براتون توضیح دادم. خیار یعنی فسخ، یعنی فسخ معامله. در مورد خیار یه اختلاف وجود داره که بعید میدونم آقای ایوانی اینجا بهش بپردازن. اینی که آیا در خیار که معامله رو می‌خوایم فسخ کنیم، خیار فسخ معامله از ابتدا یا فسخ معامله من حین الفسخ است؟ مشهور از عباراتشون استفاده میشه که فسخ معامله است من حین الفسخ، یعنی که از الان که ما ببخشید فسخ معامله است از ابتدا، یعنی برهم زدن همون چیزی که تا به حال بوده است. لذا وقتی معامله برهم خورد یعنی دیگه این معامله برهم خورده. حالا یه بحثیه که اگه بگیم از اول برهم خورده، پس توی مدت تمام منافع این رو باید مشتری برگردونه به بایه و منافع، حالا باید بحث کنیم ببینیم آیا منافع مستوفات و غیر مستوفات زمان دارد یا ندارد، باید او بحث چی بکنیم، چون ممکنه شما بگید آقا این منافع زمان ندارد. چرا؟ چون تو اون مدت مالک بوده و تصرفات مالکانه کرد. بعضی هم میگن نه، فسخ معامله است از هنگام فسخ، یعنی از حالا به بعد دیگه معامله رو برهم میزنیم. این بحثیه و ثمراتی هم برش مترتبه. حالا چون اینجا بحث نکردن خیلی مهم نیست برای ما، مهم اینه که از این لحظه که معامله رو برهم زدیم دیگه معامله برهم میخوره. مبیع رو ما باید تحویل بایع بدم، ثمن رو باید به مشتری برگردونیم. اولین خیار که راحت ترین فرض، خب نکنید خیارات بعضی وقتا عقلایی هن، بعضی وقتا خیارات تعبدی هن. خب دقت کنید، یه سری خیار عقلایی خیار شرطه که خودمون میام در هنگام معامله خیار رو قرار میدیم. خیار عیب هم در مواردش عقلاییه، خیار غبن هم در مواردش عقلاییه، ولی خیار حیوان کاملا تعبدیه، خیار مجلس هم تعبدیه. یعنی اینجوری نیستش که عقلا میگن آقا معامله رو انجام دادیم هنوز از مجلس متفرق نشدیم میشه معامله رو برهم بزنیم، نه عقلا هم که حرفی ندارن، ولی شارع گفته البیعان بالخیار ما لم یفترقا، کس بیعان یعنی خریدار و فروشنده حق دارن معامله رو به هم بزنن تا هنوز از جای خودشون نرفتن. یه معامله اونجا انجام دادیم از قدیم این مثلا مرسوم بود که وقتی نشستن یه معامله انجام دادن یکی طرف احتمال میداد، حالا توی جلسه نشستن، توی جلسه مثلا رفتن مهمانی، توی مهمانی میخوان 2 ساعت 3 ساعت بشینن تا آخر شب، همون اول یکی طرف میاد میگه آقا این مثلا ماشین تو به ما میفروشی؟ میگه بله. ماشین چند؟ میگه 15 میلیون. به 15 میلیون معامله میکنن. این به ترسه یکی مثلا موش بده اونه که میگه ارزون فروختی، که رأی آقا رو بزنه که بعد آقا بخواد معامله رو چیکار بکنه فرض کنه. زود بلند میشدن میگفتن الان میرسم خدمتتون، از اتاق میرفت بیرون، یک ثانیه دوباره برمیگشت دو اتاق که مجلس عقد چی بخوره و هم بخوره، مفترق بشن از هم دیگه. الان هم بعد وقت همین کار میکنن ها، تو بنگاه نشستن تا معامله میکنن، یعنی اون طرفی که احساس میکنه سود کرده زود از در بنگاه میره بیرون، یک ثانیه وام میشه دوباره برمیگرده. حتی اگه متشرعه باشن مسئله حالشون باشه که میگن تفرق اتفاق افتاده باشه که دیگه خیار طرف ساقط بشه. خیار المجلس ثابتون لخصوص المتبایعین، یعنی اینکه مثلا وکیل در اجرای عقد همچی خیاری رو ندارد. فی مجلس البیع توجه داشته باشید که برخلاف اکثر خیارات، خیار مجلس ما رو خصوص متبایعینه. مثلا در عقد اجاره شما وقتی خونه رو اجاره بکنید دیگه خیار مجلس نداری دیگه، خیار قبل ممکنه داشته باشی، خیار عیب ممکنه داشته باشی، ولی خیار مجلس نداری. ضمن کلا بعد از عقود مثل عقد نکاح خیار درش متصور نیست، نه خیار شد نه بقیه خیارات. اونجا یه سری عیوبی وجود دارد که فقط بر اساس اون عیوب مرد میتواند معامله رو فسخ کنه. اونجا خیاری که وجود دارد فقط در خیار عیبه، و هم عیوب منصوصه، چه از طرف مرد چه از طرف زن. یه عیوبیه که اگه مرد داشته باشه زن میتونه عقد فسخ کنه، یه عیوبی که اگه زن داشته باشه مرد میتونه عقد و فسخ کنه. و هو ثابت، خیار مجلس ثابت است برای خروج متبایعین در مجلس بیع، و یستمر ما دام لم یتم التفرق بینهما، و استمرار دارد این خیار مجلس تا زمانی که تفرقه بینشون اتفاق نیفتاده باشد، تفرقی حاصل نشده باشد، هر دویاشون هنوز کنار همن. رضا گفتن تو مجلس که طولانی میخواستن بشینن میگفتن هنوز مجلس عقد چون سرد میکنه مجلس رو به هم بزنیم. ولی اثبات الوکیل فی مجرد اجرا صیغه، کسی که وکیل فقط صیغه رو اجرا بکنه اون نمیتواند چنین خیاری ندارد. و المستعد و فی ذلک، اما اصل ثبوت خیار مجلس فی الجمله، این که آیا خیار مجلسی به عنوان خیار تعبدی در شرع مقدس اسلام وجود دارد، این درش اشکالی نیست. فهم ما لا اشکال فیه، روایات مستفیضه برش دلالت میکنه. نگاه بکنید روایتی که ما داریم میگیم 3 تا روایت تقسیم میشود، الحمدلله الله، روایت تقسیم می شود به روایت و خبر، تقسیم می شود به خبر واحد و خبر متواتر. خبر متواتر یعنی اون خبری که انقدر نقل شده باشه که علم‌آور باشه. خبر واحد اون خبری که در مقابلش یه خبری که علم‌آور نباشه، به معنای خبر یکی نیست ها. خبر واحد خودش تقسیم می شود به مستفیض و غیر مستفیض. مستفیض یعنی اون روایتی که به لحاظ عددی به حد تواتر نمیرسه، دون حد تواتره، ولی یه استفاضه و شیاعی داره، یعنی خیلی نقل شده. مثلا اگر حد تواتر 20 تا روایت باشه تو یک مورد خاص، اگه 10 تا روایت نقل بشه میگن آقا روایت مستفیضه، ولی اگه یه روایت، 2 تا روایت، 3 تا روایت نقل بشه میگن روایت چیه؟ واحده. پس خبر واحد یه موقعی در مقابل استفاضه به کار میبرن، یه موقعی در مقابل متواتر به کار میبرن. خود روایت مستفیضه در مقابل خبر متواتر از اقسام خبر واحده. خبر واحد اهم از خبر باز واحد و خبر مستفیضه. بعد نگاه کنید در مقابل چی به کار میبرن؟ میگن خبر واحده در مقابل متواتر به کار میبرن، یعنی که به حد تواتر نرسیده. ملاک حجیت خبر مستفیضه با خبر واحد فرق نمیکنه. یه روایتی که 10 نفر نقل کردن، یه روایتی که 2 نفر نقل کردن فرق نمیکنه. ولی بالاخره خود استفاضه یک نحوه مثلا شیاعی میاره، یک نحوه اطمینان خاطری میاره. این نکته. نکته دومی که توجه داشته باشید، وقتی ما خبر رو نگاه میکنیم یه موقعی به لحاظ الفاظش نگاه میکنیم، یکی به لحاظ معناش نگاه میکنیم. اگه یادتون باشه تواتر رو نمیدونم خونی یا نه تقسیم میکردن، میگفتن اون خبر متواتر یا تواتر لفظیه یا تواتر معنوی یا تواتر اجمالیه. حالا من به تواتر اجمالی کار ندارم فعلا، تواتر لفظی و معنوی. یه موقع یه لفظی تکرار شده که ما تقریبا خبر متواتر نداریم، اون چیزی که ادعای تواتر شده یه حضرت روایت از رسول که من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، هر کس که بر من عمدن دروغ ببندد باید جایگاه خودش را در آتش قرار دهد. این روایت بله بعضی ها نقل کردن تا شاید ثابت هم نباشه. عمده تواترهایی که ما مد نظرمون داریم میگیم تواتر معنویه، یعنی این الفاظ تکرار نشده ولی همه الفاظ به معانی یک معنا با الفاظ مختلف. یه جا ممکنه یه لفظ عوض شده ها، یه جا میگه بیعان، یه جا میگه متبایعان، یه جا میگه که البایع و المشتری. اینها الان این سه تا روایت به لحاظ لفظی سه تا لفظن ولی به لحاظ معنایی یه معنا. یه باید بگه البیعان بالخیار مالم یفترقا، یکی باید بگه المتبایعان بالخیار مالم یفترقا، یکی باید بگه که البایع و المشتری بالخیار عرضم خدمت شما مالم یفترقا، یه روایت میگه الطرفین فی البیع بالخیار. خب اینا نکنید همش یه معنایه ولی الفاظش مختلفه. پس اگه میگن روایت مستفیزه است لازم نیست لفظش مستفیز باشه، نه یه معنا رو میفهمون روایت مستفیزه. من قبیل صحیحه محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا، بیعان خیار دارند تا زمانی که از هم جدا شود، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه ايام، صاحب حیوانم خیار دارد تا سه روز. حالا اینو تو خیار حیوان جلسه آینده به تفصیل بحث میکنیم که این خیار مار مشتریه یا مار بایه مار کیه باید باشه سر جان. حالا صاحب الحیوان مشتریه اینو بعد بحث میکنیم، مورد نظر ما نیست. آقا اشکال در مقابل این روایت موثق قیاس ابن ابراهیمه که حضرت علی علیه السلام فرمودن اذا صفق الرجل علی البی فقط وجب و الام یفترقا. عرض کنم خدمت شما صفقه به معنای معامله است، خود صفقه به معنای معامله است. صفقت یده که به کار میبرن عرض کنم خدمت شما به معنی این که چون غالبا وقتی معامله انجام میدادن با همدیگه دست میدادن، به وسیله دست چیز میدن، یعنی در واقع صفقه به معنی همین دست دادنه. چون غالبا در هنگام معامله کار رو انجام میدادن عرفا صفقه رو به معنی معامله به کار رفته، درست شد؟ پس بنابراین این که میگن اذا صفق الرجل علی البی دست داد در بی، یعنی معامله بی رو انجام داد، فقط وجب و الا لم یفترقا، این واجب میشود دیگه باید به این بیش پایبند باشه، و الا لم یفترقا اگرچه از هم جدا نشده باشن. خب این که اون روایت مستفیضه رو نفی میکنه. دو تا اشکال میشه به روایت انجام داد. یکی اینکه این روایت رو ممکنه کسی بگه آقا ما حملش میکنیم، میگیم اذا صفق الرجل، یعنی اون معامله که محکمش کردید، حتی دیگه خیار مجلس هم چیکار کردید، ساقط کردید. این احتماله که به اساس این دو تا روایت رو با هم جمع کنیم. اسم این جمع رو در بحث فقه ما میذارن جمع تبرعی، یعنی جمعی که شما برای که دو تا روایت حل هم میکنید بدون قرینه یک نکته رو به یه روایت اضافه کردید، این میشه جمع تبرعی. جمع عرفی نیست. عرف مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء نیست که بگه عرف میگن که بعد اکرم العلماء یعنی اکرم علماء العدول، چون عرف خاص رو بر عام مقدم میکنه. اینجا چه قرینه وجود داره که صفقت رجل رو هم کنی؟ بگه آقا معامله‌ای که خیار رو ساقط کردن. رضا بشور این جمع ها رو نمیپذیرن. یه جواب دیگه ای در روایت میدیم، این جواب متوقفی که من یه کبرا رو براتون بیان کنم. او کبرایی که آقا شرط حجیت روایات اینه که روایت مخالف سنت قطعیه نباشد. دیگه چرا روایت مخالف سنت قطعیه نباید باشه؟ این حالا سر جای خودش. عمده دلیلش اینه که ما یک سری ادله داریم که میگه ما خالف الکتاب. وقتی از ائمه سوال میکنن که میگن آقا ما روایت شما رو از کجا بفهمیم، از شما صادر شده، مثلا ائمه علیهم السلام میفهمن که انا لا نخالف قول ربنا، ما با قول پروردگارمون مخالفت نمی کنیم، یعنی مخالف کتاب صحبت نمی کنیم. مخالف کتاب هم منظور مخالف دلیل قطعیه، ولی مخالف ظاهر و مخالف اطلاق مخالف کتاب نیست. اینقدر روایات ائمه آمده اطلاقات قرآن رو تخصیص داده. خب اگه شما بگید آقا اینا شامل مخالف کتاب حجت نیست، پس همه اینا رو باید بذاریم کنار، نصف فقه ما میره از بین. در صورتی که معلومه که به وسیله روایت خاص میشه عامه کتابی و مطلق کتابی رو تخصیص و تقییز زد. این درش بحثی نیست. نکته در اینجاست که مخالفت منظور اون چیزیه که به صورت قطعی از کتاب یا سنت استفاده بشه. مخالفت رو یه تعبیر دیگه مثال میگیرن برای سنت قطعیه. مخالف سنت قطعی حجت نیست، درست؟ حالا پس بنابراین اگر به وسیله اخبار مستفیضه یا یک سری آیات یه چیزی به عنوان سنت قطعی شناخته شد، روایت مخالفش اصلا حجت نیست. نگید چه حجت نیست یعنی چه؟ پس چرا ائمه علیهم السلام گفتن؟ چون ممکنه امام علیهم در فرض تقیه گفته باشن، یه خودش احتمال داره، احتمال داره راوی جهل کرده باشه، ممکنه امام علیه السلام گفتن معنی دیگه مرادشون بوده، یا امام علیه السلام اینو در ظرف تقیه گفتن. بنابراین در موادی که سنت قطعیه وجود داره، روایت مخالف سنت قطعیه رو قبول نمی کنیم. و چون این روایت موثقه قیاس ابن ابراهیم هم چون مخالف با روایت مستفیضه و او روایت مستفیضه سنت قطعیه تشکیل میده، مخالف سنت قطعیه حجت نیست. پس بنابراین یک کبرای خیلی مهم بر اساس توضیح هم روشن شد ها. ما همیشه از جای دیگه بحث شروع میکردیم، اینجوری سوال میکردیم که اگر یه روایت یه طرف باشه، سه تا روایت یه طرف باشه، چجوری عمل میکنیم؟ اول بزنیشون مثل خب یه روایت با روایت میخوره، دو تا روایت دو طرف چی میمونه؟ باقی میمونه. در صورتی که اینجا نیست، یه روایت با سه تا روایت معارض میکنه، چون سه تا روایت یه مضمون رو میگه، یه روایت مضمون مخالفش رو میگه، این روایت مخالفه با سه تا روایت در عرض همه، لذا هر سه روایت از حجت میندازه. یه روایت پنج تا روایت، هر پنج تا روایت از حجت میندازه. فقط اگر تعداد روایات یک طرف به حدی زیاد شد که صدق کرد عرفت که میشه سنت قطعیه، شرط حجیت روایت طرف مقابل ساقط میشود، چون حجیت روایت منوط بر اینه که مخالف با سنت قطعیه نباشد. این نکته اینجا روشن شد که نگید اگه یه جایی یه طرف دو تا روایت، یه جایی روایت مخالف بود، یه روایت با روایت میفته، روایت دیگه سر جای خودش باقی میمونه. نه، چون این روایت در هم عرض هم با هر چهار تا روایت اون طرف و سه تا روایت اون طرف مخالفت میکنه. حالا اگه 6 7 تا شدن که دیگه این مضمونش عرفا سنت قطعیه شد، مخالف سنت قطعیه حجت نیست. و هو ان امکن توجیهه، اگه بتونیم روایت رو توضیح کنیم به این صورت که تطبیق مذکوره در روایت قیاس ابن ابراهیم رو حملش بکنیم، علاما قصد بهی اسقاط الخیار، بگه مراد از صفقه روایت که میگن اذا صفق الرجل، صفق الرجل، اون مرادشون اینه که دیگه زمانی که معامله رو قطعی کردن، یعنی خیار مجلس رو هم اسقاط کردن، مواردی که قطع شده از به وسیله اون موارد اسقاط خیار، خب فلا اشکال روایت با هم معارض نداره. و الا اگه کسی گفت این جمع تبرعی از جیبتون در آوردید به درد نمیخوره، یلزم طرحه، این روایت رو باید طرحش کنیم، کنارش بذاریم، لمخالفته لاجماع الاصحاب و ضروره ثابته بینه، چون این مخالف اجماع اصحابه و مخالف ضروریتیه که ثابته در بین اصحابه. خب چون هم اجماع هست و هم ضرورت ثابت بینهم. خب بل ان کثرت روایات داله علی ثبوته، حالا این تیکم که دیگه چون قبلا بوده این نکته رو نگفتم، چون اولا مخالف اجماع، ممکنه بگید آقا مخالف اجماع حجت نیست، از اون طرف ممکنه بگید آقا ضرورت ثابت بین فقها است، فقهای رو ضرورت فقه میدونن، باز مخالف ضرورت فقه هم حجت نیست. حالا ضرورت فقه چیه دیگه الان وقتش نیست توضیح بدم، یه جلسه بالمناسبه دیگه خیلی مطلب گفتم ذهنتون متشتت نشه، یه جلسه ضرورت فقه براتون باز میکنم. بل ان کثرت روایات الداله علی ثبوتهی، کثرت روایات داله بر ثبوت این شرط، این خیار، ممکن ان تشکل عنوان سنت القطعیه، ممکن است تشکیل بدهد عنوان سنت قطعیه را. و المخالف لها یلزم طرحه، روایتی که مخالف سنت قطعیه لازمه که طرحش کنیم، کنار بذاریم. چرا؟ لان المخالف للکتاب، چون مخالف کتاب، انما لازم طرحه لا لمخالفت الکتاب، او روایتی میگن مخالف کتاب رو بذارید کنار رو باید ترک کنیم، نه چون مخالف کتابه به عنوان کتاب، بل لأن الکتاب الکریم یمثل دلیلا قطعیا، چون کتاب کریم یک دلیل قطعی رو شکل میده، فیلزم طرح کل ما یخالف دلیل القطعی، پس لازم از هر چیزی که مخالف دلیل قطعی ترکش کنیم، مخصوصا در مواردی که چه میخواد از کتاب باشه چه از سنت به دست بیاد که سنت قطعی باشه. خب بحث بعدی که آقا ما گفتیم بفرمایید،
چون این مباحث چون تا نیست، مباحث قبلا توش مشکل مباحثه داشتیم،
بله،
اگه اجازه بدید این جلسه
یکم زودتر تموم، ما می‌خواستیم جبران جلسه رو قبل بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. خب از جلسات قبل کسی سوالی نداره؟ بفرمایید.
بله. خب مجلس ترک کرده دیگه. خب نه عرفاً مجلس یعنی همین دیگه. مجلس که مجلس چیز که نیست که، مجلس عروسی نیست که شما بگید 3 ساعت طول میکشه. مجلس معامله دیگه، شما تو مقاضی رفتید واسه دارید معامله میکنید. تا وقتی اینجا کنار هم واسه معامله شما بلند شد رفتید بیرون اومدید دیگه، اون مجلس معامله به هم خورد دیگه. روایت هم مجلس رو به کار نبرده که شما لفظ مجلس رو به کار ببرید. روایت گفته مالم یفترقا البیعان بالخیار حتی یفترقا، حتی یفترقا این هم جدا بشن. خب یکی رفت بیرون، دقت کردید چی میگم؟ خدا ایوانه میره ذکر میکنن، نشد بخونیم دیگه، جلسه آینده میخونیم. تو عنوان لفظ مجلس رو که به کار نبردن که شما بگید آقا مجلس عرفاً تا کی صدق میکنه، ما اسمش گذاشتیم خیار مجلس. تو روایت ما هیچ وقت مجلس نیومده، تو روایت افتراق اومده. و الا یفترقا حتی یفترقا، خب بعد ببینیم افتراق کی صدق میکنه. من اگه از اینجا جدا شدم از اتاق رفتم بیرون دوباره برگشتم، صدر افتراق کرده دیگه، بعد ببینیم که افتراق شده.
در مورد
وکیل یه توضیح بفرمایید. حالا یعنی چی مثلا فرضاً کسی یه نفر دیگر رو به جای خودش وکیل کرده، فقط وکیلش تو مجلس، یعنی نذاشید بخونیم دیگه. این باشه ان شاء الله جلسه بعد دیگه، این عنوان پنجمه، وکیل رو باشه جلسه بعد توضیح بدیم. نخوندیم دیگه ناقص.
ملکیت و مالیت
رو
گفتیم برای شراب، گفتیم شراب ملک نیست ماله یا
برعکس؟ نه شراب ملک نیست شرعن، ماله، قیمت داره دیگه، جزء قیمت. بله جزء قیمتی ترین اشیاء عالم. شاید هیچ چیز ما خوراکی نداشته باشیم که از شراب گرانتر باشه. شراب خوب الان شرابایی رو میفروشن که مثلا شراب هرچی قدیمی تر باشه قیمتش بیشتره. شراب 300 ساله، 400 ساله، 500 ساله. بعضی از شرابهای خوب دنیا رو کلیساها درست میکنن، مثلا که دیگه عام المنفعه هم هستن دیگه میمونه. اینا شرابای خیلی خوبی رو درست میکنن، از بهترین انگور شراب درست میکنن، بعد اینا رو توی یه ظرفای چوبی مخصوصی هست، همینا که توی فیلم‌ها زیاد می‌بینید، اینا رو درست می‌کنن. حتی بعضی‌هاشو می‌برن در جای سرد می‌ذارن، یا حتی بعضی از اینها رو می‌برن تو دریا می‌ذارن که اینها سال‌ها مثلا 100 سال تو دریا می‌مونه که همین با موج‌ها اینا تکون بخوره. بعد از 100 سال این شراب رو می‌آورن و شرابای بسیار قیمته بالا، یعنی فوق تصور، شاید مثلا یه شیشه 1 لیتریش چند ده میلیون تومان شاید قیمتش باشه، با قیمت‌های بسیار گران می‌فروشن. مالیت نداش بعد. مالیت عرفیه، اون چیزیه که عرف باید قائل باشن که این ارزش دارد یا ارزش ندارد. ولی ملکیت شرعیه، یعنی شارع میپذیرد اون ملکیت عرفیه رو یا نمیپذیرد. ما مالیت شرعی نداریم، مالیت همیشه عرفیه، یعنی عرف عقلا در مقابلش حاضرن پولی بپردازن یا حاضر نیستن در مقابلش پولی بپردازن.